شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه نوروزی رازها و نیازها گوش میکنید. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم. سال نو رو بار دیگه تبریک عرض میکنم. خوشحال هستم که در برنامه امروز مهمان عزیزی داریم، خانم گلاویژ معتمدی، ولی صاحبخانه ای داریم، جناب علیرضا میبودی. بنابراین بگذارید اول از صاحبخانه برای گفتن خیر مقدم به خانم معتمدی و یا هرچه دیگر که مایل هستن، چون مقصد امروز هم حرفی در رادیو نزدن غیر از دو ساعت، خواهش کنم که هر جور که مایل هستن برنامه را آغاز کنم.
سلام میکنم بسکر خانم معتمدی عزیز، گلاویژ خانم، جناب دکتر ورنگ و لاکویی عزیز که تو برنامه ذکر خیرشون بود و خوش آمدید. به ما بفرمایید که رادیو رو تست کردید در مسیر لس آنجلس به سانتا باربارا، چی بود نتیجه؟
سلام نکنم اول.
سلام نکنم. خیلی ممنونم. سال نو را تبریک میگید.
ما شما رو برای سلام نیوردیم. حالا ما شما رو بلایی
برای گزارش کار.
گزارش کار. من واقعا گزارش معمولی. 3-4 هفته پیش که فقط موزیک پخش میشد تا سن هون کاپسترونو امتحان کردم. پرفکت، خیلی صاف و خوب میگرفت. دیگه سراغ نوامم که میرم سانتا باربارا اصلا مشکل ندارم. واقعا.
من تصور میکردم FM خیلی دایره عملش باید تنگ تر از این باشه. اینکه تو سانتا، یعنی واقعا تو سانتا بابا رو گرفت بدون هیچ مشکلی.
حالا یه احتمال هم هست ماشین
بعد از اون آمد.
ماشین خانم معتمدی ماشین بوده، میدونید برقی از اوقات قصه اونجاست دیگه.
خب ببینم بعد از اونم
من دیگه نرفتم.
خب پس یه نفر رو بفرستیم از سانتا باربارا به بعد رو.
حالا یه شاید
یه نفر رو بفرستیم
به خانم معتمدی بدیم.
بله بعدش میرم دیگه اگه ماموریت بدیم.
خب من بذار یه اعلانی رو بکنم از اونجایی که برنامه ویژه نوروزی داریم. بنابراین دوستان از روز دوشنبه من در خدمتتون هستم برای پرسش و پاسخ. بنابراین سپاسگزار میشیم اگه این که وقت خودتون رو نگیرید، تلف نکنید، که ما تلفن نکنید، اجازه بدید که از دوشنبه اگر مطلب موضوعی هست من در خدمتتون هستم.
ممنون، سپاسگزار از این که به جای بقیه ما دو بیمارش بازی رو
بگیرید. جرأت نمی‌کنه آدم باشه حرف بزنه.
خب بنابراین از سانتا باربارا به بعد رو باید یه نفر ماموریت بدیم بره ببینه تو کجا میشه آخه.
بله اگر هست تاری قصد سفر داری داری خوشگلی برای معمولیت
بیدیم
من امروز در اقلیتم ها با دوتا شیرازی من نشستم. بعد دیگه اولین باره که با جرات نمی کنم اون لغتی که دیروز آقای پورتاش گفت به شما ها میگن قول، چی گفتن؟ گفتن نه پس گرفتن. البته نه من نگفتم، آقای پورتاش گفتن ولی بعد پس گرفتن. بعد پس گرفتن ولی واقعا من خب سالها آقای مهیبودی رو میشناسم، سالها شنوندشون بودم، چند بار خب جاهای مختلف مثلا توی هول شریبل تیتر من مثلا معرفی که نه قبل از برنامهشون صحبت کردم. شما آقای هلاکویی رو، دکتر هلاکویی رو 6 سال پشت سر هم، ولی واقعا هر وقت بخوام با شما صحبت کنم باز فوبیا میگیرم، کم میارم، واقعا کم میارم. به هم گفتین تعریف نکنم، ولی یه کسایی توی فرهنگ ایران شاخص میشن، هستن، قبلا بودن، در فرهنگ مهاجرت باز یه عده پیدا شدن که شما حتما، یعنی رسانه ها واقعا به طور کلی بود که به نظر من هرچی تعدادشون بیشتر باشه نشانه رشد و بزرگی اون جامعه است، چون انقدر ایرانی داریم که به هر به 10 تا رادیوی دیگه هم بتونن گوش کنن، کمک کنن، مشارکت کنن. اینه که واقعا شما ها استثنائین، خیلی زیاد رسانه ها کلا
جامعه بودی چون شما بود دفاع
خیلی بود، ولی در این حال هوای بقیه هم داشتن در بیرون.
نه من من
من از روی ریسمان بود.
من همیشه در 35 سال گذشته همکار افتخاری هر کار خوبی که انجام شده بودم.
در رادیو صدای ایران تشریف داشتم و واقعا
همراه شو
من یه سوال دارم از دکتر، تو ذهنم بوده میخوام مطرح بکنم. یک صفات و ویژگی های ما داشتیم از اوائلی که ماندیم به اینجا، اینا یواش یواش برطرف شد. مثلا تعداد کسانی، خانم هایی که دستگیر میشنن در طول روز در ناخنک زدن به اجناس روی کالاها تو فروشگاه خیلی خیلی قابل توجه بود، خیلی اسباب شرمندگی میشد. تقریبا به هر وکیلی سر میزدید دو سه تا از این مشتری ها داشت، اما به تدریج از بین رفت. یه کتک زدن بچه ها اینا، آیدو تولاکویی این قانون اینا رو وادار کرد، یه خود یواش یواش اینا متوجه شدن کارهایی که انجام میدادن درست نبود. چون نقش شما خیلی برجسته است در این وسط، ولی میخوام ببینم که نقش قانون این وسط چی بوده، یا واقعا روشنگری باعث شد که اینها متوجه خطای خودشون بشن و بدونن چقدر کار غیر انسانی دارن انجام.
دو سه تا نکته کوچک عرض کنم. مورد اول این است که وقتی شما یه جایی میرید که خودتون دوربرتون رو نمیشناسید، فرضتون بر این است که شناخته نمیشید و دیده نمیشید. به همجاست که شما نگاه کنید تمام مراکز به یک اعتبار فحشا و فساد کنار راه آهنها، فرودگاه ها یا مراکز فرض کنید مسافر برین. علتش این است که وقتی من به یه شهری میرم که شهر رو نمیشناسم، فرضم بر اینه که شهرم منو نمیشناسه. در حالی که من وقتی در یه شهری مانند لس آنجلس که 36 سال اینجا زندگی میکنم، حرکت میکنم، چون من شهر رو میشناسم فکر کنم شهر رو منو میشناسه. بنابراین ما که از ایران آمدیم فکر میکردیم ما یه جایی آمدیم که دیگه کسی ما رو نمیبینه. دوم، بسیاری از ایرانیان در اون رده های اول با مسئله خشم و قهر آمده بودن و امروز از نظر علمی میدونیم عامل اصلی و اساسی روانی شاپلیفتینگ نوعی ابراز خشمه، یعنی نوعی عصبانیته و این عصبانیت با خود و دیگران است. من مواردی داشتم، فرض کنید بانویی که همسر یه پزشک بسیار عالی قدری بود، بار اول برای شاپلیفتینگ و یا برداشتن کالا از یه مغازه که به $10 نمیرسید، آنچنان وحشت او را گرفته بود که زبونش بند آمده بود و اونا از ترس اینکه بعداً متهمشون کنن که شاید علیه این یه کاری کردن که اینجوری شده، رهاش کردن که بره. فردا رفته بود اونجا، یه اسباب بازی برداشته بود حدود $4، در حالی که نه بچه داشت نه نوه داشت و فقط شما می‌خواستید ببینید و این دفعه دیگه گرفته بودنش. این دفعه دیگه چون برای بار دوم بود این موضوع براشون جدی بود و پرونده درست کردند و گرفتاری دادگاهی پیدا کرد. ولی در تجزیه و تحلیل روانی که من بایشون داشتم دیدم تمام خشم و عصبانیتشون از همسرشون و جانبداری همسرشون از مادر شوهر بود و این در حقیقت یه نوعی آسیب زدن به خود و آسیب زدن به او بود، یعنی به صورت پنهان یه نوعی در حقیقت خودکشی تدریجیه که به اون صورت خودشو نشون داد. بنابراین در خصوص شاپلیفتینگ
کودکی ربطی نداره،
نه برمیگرده به نوع خشمی که هست، برمیگرده همه چیز به یک اعتبار هست. و سومین مسئله، من باز یه گرفتار رو به دوستی داشتم که الان خیلی بهتر شده، اون میرفت از مغازه چیز برمیداشت ولی وقتی میاد بیرون تو ظرف آشغالی میداخت و میرفت، فقط میخواست با سیستم بجنگه، یعنی میخواست بگه که شما با تمام نیروتون توان کنترل کردن منو ندارید. چون پدری بسیار کنترل کننده داشت و هر جا که احساس میکرد قرار محدود و مقید بشه میخواست طغیان کنه. ببینید ما ایرانی‌ها رو شما نگاه کنید، اگر کسی داریم میریم یکی با میگه بفرمایید از این ور، به تو چه مربوطه، میخوام از اون ور برم، در حالی که واقعا داشتیم از اون ور هم میرفتیم. چون بعضی از ما به دلیل نظام بکن و نکنی که در طول تاریخ داشتیم با اون برخورد میکنیم. مورد دیگه که اشاره فرمودید درسته، ما به تدریج متوجه شدیم که مواردی از این قبیل جزئی و کم اهمیت نیست و برای بار دوم و سوم میتونه حتی خطر زندانی شدن 10 سالو داشته باشه. و ماجرای زندان برای ما که یه نگاهی همین گونه به زندان داشتیم تغییر کرد وقتی دیدیم که در درون زندان ها چه میگذره، یعنی اونجاست که زندان
واقعی. ترس از قانون بوده، عوض نشده،
تدریج این شده. بله قانونم بوده. ببینید جام میبودی یه نگاه کنید به آمار، اولین سالی که در امریکا گفتن هر وقت زن و مردی دست به روی هم بلند کنن بلافاصله میرن زندان، در اون سال میزان دومستیک وایلنس یا اینو پرخاشگری که بیشتر از جانب مردان به زنان بود کمی هم از جانب زنان مردان 68% کاهش پیدا کرد. به همین جهت که در بسیاری از موارد مجازات کار میکنه. مطالعات علمی نشون میده که در جرائم سبک مجازات مؤثره، در جرائم سنگین اصلا تأثیری نداره.
یه سال اینجا این آدما اگه برن در یک سرزمین دیگری که چنین قانونی نباشه، مرد باز کتک میزنه؟
معمولا
که عوض شده.
خب یه مقداری به تدریج ما تغییر میکنیم ولی مانع قانونی همیشه مسئله جدی است. بعدم ببینید نوع شدیده، برای که بسیاری از ما
چقدرم خوب
بسیار از ما میشکنیم و حضور پلیس در خانمون یا یه دستبند به دستمون میشکنیم. اینا مواردی است که به یک بار تمام اون تصویر و تصور و ایمیج ما رو از خودمون به هم می‌ریزه. بنابراین به خاطر اون مسئله جدی است. این رو عرض می‌کردم. شما نگاه کنین به مسئله فرض کنین قتل. تقریبا مجازات اعدام نقشی نداره. مگر برای اون گروهی که بدون اینکه مسئله شخصی مطرح باشه بخوان مرگ کسی رو موجب بشن، یعنی سازمان ها و ارگانیزیشن های جنایتکار، و الا کسی که در شرایطی قرار میگیره که کسی رو میخواد بکشه به این فکر نمیکنه که اینجا مجازات اعدام داره یا نداره و چه خبر هست.
خب دکتر چرا این همه قانون قلاز و شداد در ایران درست نشه معکوسه؟
خب دقیقاً حرف
یعنی مردم رو بیشتر تحریک میکنه به قانون شکنی و گذشتن از خط قرمز. چرا اثر معکوس داره توی این؟
خب علتش این است که اولا خود خشونت رو تعمیم میده و اصولا ماجرا رو در حد مجازات میبره. بعدم ببینید یک فاکتور که نیست. شما نگاه میکنین به مردمی که اصولا با زندگی خودشون هم خوشحال و راحت و راضی نیستن، بنابراین از یه طرف در شرایطی قرار میگیرن که دست به جرم و جنایت میزنن، از جانب دیگه یه بحثی دارند و استدلال ذهنی دارن که در به قول معروف دخت زنان، عرض کنم که شعری هست، سنجر هست، دخل ولایت برند پیر زنان را به جنایت برند. ماجرا این است که وقتی که دزدی بزرگ و تجاوز بزرگ و قتل بزرگ رو میبینن، یه احساسی میکنن از این که مورد کوچک ما دیگه بد و بدنام نیست و
یعنی قوپ قضیه از بین
کاملا از بین میره. شما حتی میدونید مطالعاتی که در خصوص اعدام در ملأ عامه نشون میده برخی از گروه های مازوخیست حتی گرایشی به کشتن میدن برای که اعدام بشن.
عجب.
برای که در انسان ابدا تأثیر مثبتی به هیچ شکل فرمی نداره، وحشت ایجاد میکنه، ولی این وحشت معلوم نیست که منجر به رفتار خوب بشه، بلکه مقدار پنهانکاری رو افزون میکنه. مطلبی که فرمودید بسیار درسته. ببینید در آغاز بحث این بود که ما با دو تا مشکل اصلی روبرو هستیم، یکی فحشایی که مواد مخدر، شدیدترین مجازات ها رو برای فحشا و مواد مخدر گذاشتن، ولی ما بر اساس بسیار ساختار اجتماعیمون و شرایط اون الان میزان به هر حال انحرافات جنسی و یا پراستیتوشن روسپیگری و یا مواد مخدر چند برابر ظرفیت اجتماعی ماست. بنابراین مجازات هیچ وقت مسئله رو حل نکرده و اون مجازات ها در حد تخلفات و جرائم، اونم برای مدتی کار میکنه تا مردم توجیه کنن، برای که روی اینا کار شده. البته فرهنگ های مقدار متفاوتن. ما در ایران یه مقدار موضوع و مسئله مونم اصولا نگاهی است که همونطور که دیروز با هم صحبت داشتیم به قانون و جنبه های دیگه، ولی ابعاد مختلف و متفاوتی داره.
شما این استدلال رو طی نامه ای، این همین استدلالی که الان فرمودی، این برای رئیس دستگاه قضایی مملکت ایران بفرست چه نمیفرستی؟ به نظر من خیلی شاد با اثر باشه، هم مردم بدونن که چقدر اثر بد داره. اثر
شما تازه از کجا شما از کجا
بالاخره
نه یه نامه‌ای بالاخره نوشته بشه، مردم آگاه بشن که آقا این چه معکوس داره. خب همینجا میخونیم تو همین رادیو میخونیم.
جناب میبودی اینقدر در این زمینه بذار دو تا نکته عرض کنم خدمتتون. اولا من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران قبل از انقلاب جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم و جامعه شناسی از کنم رفتار جمعی سیاسی، حالا اون به کنار. من اگر خاطر ازتون باشه با همین پرهام و فرید حدود 2 سال قبل در همین سابان تیاتر یه برنامه داشتیم تحت عنوان Justice and Punishment، عدالت و مجازات، و تمام کوشش ما هر سه، فرید از دیدگاه روانشناسی، من از دیدگاه جامعه شناسی، پرهام از دیدگاه حقوقی، این بود که این مسئله رو مشخص کنیم که مفهوم عدالت رو با قانون اشتباه نکنید و مفهوم مجازات رو مساوی عدالت ندونید، چون ابداً جز در شرایط اجتماعی عدالت و مجازات با هم هیچ رابطه نداره. مجازات خودش یه نوع ظلمه و بنابراین با عدالت در تضاده. ما برای استقرار عدالت از مجازات استفاده نمی‌کنیم، ما برای استقرار نظم از مجازات استفاده می‌کنیم. و بنابراین شما وقتی می‌خواید اوردر رو برقرار، اما اوردر یعنی چی؟ نظم یعنی چی؟ نظم یعنی که هستالی 100 دلار پول دارید، من 1 دلار، سیستم می‌خواد از این محافظت کنه. معناش این نیست که عدالت، معناش اتفاقاً ظلمه.
چون نظم رو کنترل دیگه.
دقیقاً ببینید مسئله نظم بزرگترین مشکلش این است که میتونه در تضاد قرار بگیره با عدل. این مسئله اساسی است. به همجاست که باز یه مثالی عرض کنم. من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یه دانشجوی اومد پلوی من و گفت که من نمره‌ای که از تو گرفتم جیمه، ما الف به جیم دال ه داشتیم دیگه، کمون ای بی سی دی بود، ه یعنی رفوزه، اف بود جیمه، ولی من الان 70 واحدمو باید میگذروندم و با این معدل من از دانشگاه بعد از 2 سال اخراج میشم. پدر و مادر من با چه بدبخت فلان بهمان گفتم من نمره تو رو حاضر هستم از جیم ببرم شورای دانشگاه و ای کنم بگم من اشتباه کردم برای که تو رو کمک کنم. ولی آیا با این کار مسئله تو حل میشه؟ گفت نه، 2 استاد دیگه هم هستن که اونا باید نمرهشون رو حداقل یکی عوض کنن. تو میگی 2 نمره میری بالا، اونا باید یکی عوض کنن. گفتم برو، اگر اونا موافقت کردن من میکنم، ولی من تنها که مشکلی حل میشه علاوه بذار منم با اونا صحبت کنم. فرستو منم دانشگاه دیدم خودکشی کرده مرده. من همون موقع توی کیهان اون زمان یه مقاله نوشتم، برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل. بحثم این بود که ما با کمیترین کمیت دنیا که عدده، کیفیترین کیفیت دنیا که دانشه رو میخوایم اندازه بگیریم. خودش هم اینجا نشون میده چقدر کارمون خرابه، چون تو محیطای آموزشی میدونید حتی 9.75 10.25 گویی اصلا دستگاه دارن که نمره بگیرن. حالا باز برگردم سراغ مسئله. ببینید اون چی؟ وقتی به شما میگن حکومت نظامی یعنی چی؟ حکومت نظامی یعنی حکومت زور، نه حکومت نظم. تازه اگر حکومت نظم باشه، حکومت عدل میتونه نباشه. شما از اول آمدید سهم همطور که از کم شما رو $100 دادید و یا سرکار خانم معتمدی رو به من دادید $1، بعدم میگید میخوایم ما این نظم رو پاسداری کنیم، من تکون بخورم حساب منو میرسید. شما در اینجا میخواید نظم رو برقرار کنید، در عدالت اصلا سخنی نیست. و به همین جهت است که موضوع مهم و اساسی در طول تاریخ عدل بوده. یعنی مطالعات نشون میده مهمترین اصل اخلاقی عدالته، justice and fairness، عدالت و انصافه. و به همین جهت است که شما نگاه کنید در مذهب، شما در اسلام اصول دین دارید، توحید، نبوت، معاد. مسئله معاد مسئله اجرای عدالت. بعد در شیعه چی دارید؟ عدل و امامت. یعنی بار دیگه اومده، یعنی توی 5 اصل اصول دین و فروع دین 2 مسئله عدالته.
خب عدالت تعریف کنید.
عدالت میدونید از زمان ارسطو عدالت رو اینگونه تعریف کردن. اتفاقا برتران راسل بهش به همجرد حمله میکنه، گفتن دادن حق هر کسی بهش، لطفا توجه کنید، اعطاء کل ذی حق حقه، بنابراین اون چیزیست که ما داریم، حق هر کسی رو بدیم. ولی اشکال کار اینه که برتران راسل میگه این تعریف ارسطو رو هر کی دیگه گفته بود بهش میخندیدن، ولی ما فکر کنیم درسته، برای که تعریف در حقیقت حق بر اساس تعریف عدالت مشخص میشه و بنابراین هیچ وقت شما نمیتونید بگید عدالت وقتی است که حق کسی رو ما بهش میدیم، برای اینکه حق هر کسی چه هست بر اساس عدالت مشخص میشه. پس این تعریف ارسطو که بعدن بقیه هم گرفتن بهش افتخار کردن، یه تعریف دوری است و یه سفسطه در حقیقت تعریفی است. به همین جاست که من در بحثی که در سمینار عدالت داشتیم آمدم گفتم امروز بحثی که میکنن این است که عدالت یعنی سهم هر کسی رو به او دادن، نه حقش رو. و سهم یه برداشت در حقیقت انسانی است که شما بفرمایید از 7 میلیارد مردم دنیا همه ما روی 1/7 میلیاردیوم آنچه که در طبیعت سهم داریم. 1/7 میلیاردیوم آب دنیا به من تعلق داره، خاک این دنیا به من تعلق داره. معنای دیگه‌ش این است که آب نمیتونه کسی مالکش باشه، نفت کسی نمیتونه مالکش باشه، زمین رو کسی نمیتونه مالکش باشه. آنچه که در طبیعت مالکیتش به صورت سهم در میاد، آنچه که ساخته و پرداخته من و شماست، اونجا رو میتونیم تفاوت‌ها رو قائل بشیم. معنای دیگه‌ش این است که همه آدما از حد اقل زندگی برخوردارن، میخوان آدم خوبی باشن، میخوان بدی باشن، میخوان کار بکنن، میخوان کار نکنن. این همون اساس تفکری است که شما به صرف انسان بودن پیدا میکنید. مهم نیست انسان خوب و بدی هستی، چون ببینید ما در طول تاریخ نگفتیم آدما هیومن بینگ هستن، اصلا گفتیم آدما هیومن دوینگ هستن. شما به دلیل انسان بودنتون حقی ندارید، شما به دلیل کارهاتون حق دارید و در نتیجه مفهوم انسانیت رو ازش گرفتیم. به همجاست که در ماده اول اعلام حقوق جهانی بشر چه میگه؟ میگه همه افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرن. این مفهوم که آزادیم و خمیره وجودی ما آزادیه، که همونطور که عرض کردم ماه اپریل رو ما برای آزادی میذاریم و از نظر حقشون، رایتشون و حرمتشون، اون دیگنیتیشون با هم برابرن. معنای دیگه‌اش این هست که من به صرف انسان بودن سهمی دارم. چون مفهوم سهمه بعدن خودش رو از نظر قانونی میتونه تو حق بیاره و بعدن از طریق سهم و حقه که حتی میشه عدالت رو تعریف کرد. و الا میدونید هیچ کدوم از این مفاهیم کلی به این سادگی اصلا تعریف ندارن. یعنی شما بگید عشق رو تعریف کن، آزادی رو تعریف کن، عدالت رو تعریف کن، محبت رو تعریف کن، دوستی رو تعریف کن، انسانیت رو تعریف کن، حتی شما بگید جهان رو تعریف کن، آسمان رو تعریف کن، ما خیلی از این بابت راحت نیستیم. بنابراین فقط بحث این است که بدونیم چگونه آغاز میکنیم. من در قسمت آزادی هم همین گفتگو رو بعدن در ماه اپریل خواهیم داشت و همطور که خدمتتون عرض کردم ماه بعدش ماه عدالت، ماه بعدش ماه حقوق بشری، برای که مسئله حق و حرمت ماست. بنابراین مفهوم عدالت در حقیقت دادن سهم هر کسی است. حالا قصه سهم اساسش دو چیزه. اول در برابری است، یعنی شما اصل برابری رو میپذیرید، همه یک انداز، یعنی حداقل زندگی بال همه هست. دوم اصل برابری فرصت هاست، ولی برای رسیدن به برابری فرصت ها قرار از قبل این برابری تضمین بشه. مثال عرض میکنم، خیلی از وقت در امریکا میگن land of opportunity. land of opportunity or equal opportunity معناش این است که در امریکا میگن همه رو سر یه خط میذارن، میگن بدوید، هر کی بیشتر دوید ما سهم بیشتری یا مزایا یا جایزه بیشتری بهش میدیم. ولی بسیاری از آدم‌ها رو قبل از اینکه به خط برسن دست پاشون رو میشکنن. من رو توی خانه میذارن که پدر و مادر گرفتار بیمار فقیری دارم و بنابراین من وقتی سر صف میرسم دست پام شکسته، من چگونه با شمای سالم حالا سر یه صفیم؟ بنابراین اولین اصلی که برابری فرصت ها درسته، ولی برابری و یا کمک برای رسوندن همه به سر اون فرصت ها، اینجاست که تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش ناچار باید از یه طرف اجباری باشه برای که فشار به در بادر بیاره، از یه طرف تا آخرین مراحلش آزاد و رایگان. یعنی هیچ شما نمیتونید، برای که الان ببینید علت عقب افتادگی ده این است که فقیرن دانشگاه نمیتونن برن. بعدش وقتی به شما میگن اصل برابری در فرصت هاست، جایزه هم اینجاست، یعنی هدف هم مشخصه. اما اگر به شما گفتن که شما این کار اون کارم بکنید، در حالی که به یکی دیگه گفتن تو مستقیم میتونی بری، درست بس که ما همه سر خط هستیم، به من میگن تو باید بدوی تا به اونجا برسی، ولی به شما میگن یه سری هم به مادر بزن، این کارم بکن، بیا، خب معلوم شما عقب میافتید. بنابراین وقتی که برابری در فرصت هاست، برابری برای رسیدن به هدف هم باید وجود داشته باشه. اما مسئله مهمتری چیز دیگه است. خیلی خب، حالا نفر اول و دوم و سوم یا دهم مشخص شد، جایزه باید بر اساس ضرورت نظام اجتماعی باشه. یعنی چی؟ نهید بگید نفر اول فرض کنید 100 دلار، نفر دوم 20 دلار، نفر سوم 5 دلار، بقیه هم 1 دلار.
یه همون سهمی که شما اشاره کردید.
هم اونجا سهم است، هم اینجاست که در بزرگترین ظلم در دنیا میشه.
پس حق، سهم حق رو تعریف میکنه در واقع.
سهمی که تکلیف حق رو مشخص میکنه. وقتی که میرسیم به زمینهای اقتصادی و از اونجاست که میشه، یعنی راه برای تجزیه و تحلیل باقی میمونه. ببینید الان در دنیا بزرگترین مشکل چه جامعه؟
شما همش از دنیا سخن میگی. یعنی میگی دنیا، انسان، هیچ محدود نمی کنید به یک منطقه و یک قوم قبیله. خب درست هم هست، واقعا ما الان توی همچی دنیای داریم زندگی میکنیم. وقتی مالکیت، راست میگن، باید به شکلی تمام منابع موجود در کره زمین بین این 7 میلیارد یک جوری تقسیم
بشه. این داستان بیسی که شما گفتین همینی نیست که سوسیالیست میخواد شروع کنه،
ولی نه مارکسیست نه کمونیست. یعنی سوسیالیسم لیبرال دموکرات، سوسیالیسم لیبرال دموکرات،
ولی با یه نظم جهانی
و نه سوسیالیست. ببینید مارکسیست، کمونیست، ماتریالیست دیالکتیک، سوسیالیست علمی همه یه چیزن. من راجع به اون سوسیالیست صحبت نمی کنم. اون سوسیالیسم تکلیفش روشنه و میتونم راجبش صحبت کنم. من سوسیالیست بگم لیبرال و دموکرات، یعنی خمیرمایه این سوسیالیست مسئله آزادی است و مسئله دموکراسی است که وارد صحنه میشه. و به همجاز که این رو باور دارم، من معلومه با نظام کپیتالیستی مسئله و مشکل دارم، همین نکته رو شما عرض میکردم. ببینید در نظام کپیتالیستی، من بارها رو خط رادیو جناب میبودی یا تلویزیون عرض کردم، گفتم اصلا قبول ندارم که کار من ارزشش و اهمیتش هرگز بیشتر از 4 برابر کار هیچ کسی است که مثلا کمترین کارو میکنه. امیدوارم کسی را اذیت نکنم، کسی که داره توالت‌های دیگران رو تمیز میکنه. کار من ابداً ارزشش و اهمیتش بیشتر از 4 برابر اون نیست. ضرورت چون نمیگم، ضرورت همه کارا ضروریه. ارزش و اهمیتش هرگز هم قبول ندارم جامعه بودی که در این جهان همکنون کسی داره یه کاری میکنه که ارزش کارش بیشتر از 4 برابر منه. هر کی میخواد باشه، از رئیس جمهور امریکا گرفته تا بالاترین آدما. به من بگید که کی هست و بنابراین فاصله‌ای که بین کمترین و بیشترین، اصلا بذاریم همه چیز به کنار، 1:16 است. در حالی که امروز ما در کشوری زندگی میکنیم که بسیاری از آدما 1 سال تمام کار میکنن و 40,000 دلار ندارن.
درست.
حتی با تحصیلات دانشگاهی. رئیس نفت اکسان 400 میلیون دلار فقط بونس میگیره تو 1 سال به خاطر اینکه بیشترین حقه ها رو به همه مردم دنیا زده. 400 میلیون دلار. چه توجیهی برای این هست که اینشون چه میکنه؟ یعنی ایشون در اون 200-300 روزی که در سال کار میکنه چجوری روزی 1 میلیون تا 2 میلیون دلار تولید میکنه؟ چه میکنه؟
درست.
خب ببینید، اینجا تو نظام کپیتالیستی این فاصله اصلا هیچ قابل توضیح نیست. به همجه از که فقیر داره فقیرتر میشه و ثروتمند ثروتمند، و این شکاف سیستم ها رو به جایی میرسونه که ابتدا آدم ها در مقابلش بیتفاوت شن و از هم پاشیده میشن. اما نظامی هم که برگرده بگه ما همه مساوی هستیم، در عمل نشون داد اصلا کار نمیکنه. برای که از نظر علمی شما همه چیز رو ثابت نگه دارید، یه چیز رو نمیتونید ثابت کنید، سن رو. بالاخره یکی پسر منه و یا دختر منه و من پدرم، ما که برابر نمیتونیم باشیم. اون 1 سالشه، من 30 سالمه. نابرابری خمیر مایه واقعیت اجتماعی.
ما یه نظم جهانی میخوایم و یه انقلاب اجتناب ناپذیر. چجوری میشه درست کردیم؟
اصلا کار مشکلی نیست. مشکل دنیا سوداگر زر و زور و زره. یعنی ثروتمندان، قدرتمندان و روحانیون.
این سه تا کنترل
این سه
ما رو کنترل میکنن.
جان میبودی تمام این سه گروه روی همه تو 2% جمعیت هم نمیشن. این 98% چرا در خدمت اون 2%ه؟
پس انقلاب لازمه.
پاشید لطفا.
جهانی هم
خواهد شد جناب میبودی. بذارید آگاهی سبب میشه که انسان توانایی پیدا کنه و با آگاهی و توانایی بردگی و بندگی نمیکنه. من اصلا اون روح رو روز رو اصلا دیر نمیبینم.
نمیبینید
ابدا. برای که ببینید، شما الان نگاه کنید در بسیار از کشورها این راه رو اومدن. شما تشریف برید تو سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، ببینید چه میبینید. ببینید جایگاهی ندارن هیچ کدوم. نه روحانیون جایگاهی دارن، نه ثروتمندان خبری هستن، نه سیاسیون. بنده در سوئد رفتم یه رستوران غذا بخورم نزدیک کاخ پادشاه بود. دم در اول یه نفر استراو شرط که اومدی اونم رفته بود. الان سوئیس آمدن، شنیدم، مطمئن نیستم، شنیدم گفتن کمترین و بیشترین حقوق نمیتونه بیشتر از 12 برابر باشه. حتی من باید اینجوری باشه. حتی من عرضم همیشه این بوده در ایران، بحث و این بود که دانشجو باید حتما در دانشگاه حقوق بگیره. چرا نگیره؟ اونم داره کار میکنه، هم برای خودش هم برای دیگران.
خب این جنبش که خود به خود رخ نمیده، خب اینم نقش رسانه ها چیه؟
حالا رادیو همراه هیچی بقیه رو نمیدونم.
حالا نه، من دارم به تدریج نمیگم سوءظن پیدا میکنم.
به کی؟
نه سوءظن که اصلا نه، ولی دارم به این گمان میرسم که دکتر فرهنگ هلاکویی از تأسیس رادیو همراه هدف آرمانهای بزرگ در سر داره. یعنی داره یواش یواش میخواد شروع کنه، حرفا رو میخواد مطرح کنه.
من اتفاقا چند وقت پیش گفتم باید ادعای پیغمبری
کنم. نه ببین نگفتم.
این خطر نمیدید.
من نگفتم. پرویز ناظریان در کتاب گذری بر گذر زمان گفته که اگر
ایشون لطف داره
پرویز ناظریان رو با سو
ما تو دنیایی هستیم که عرض کنم ما قراره فقط وظیفه و مسئولیت خودمون انجام بدیم. یعنی اون دیوتی و ریسپانسیبیلیتی. روزی از پا در میایم که فکر کنیم میشنی داریم، رسالتی داریم و اونجاست که کارمون تمومه.
اون روز درسته قبول.
یعنی روزی که شما فکر کردید میشنی دارید و رسالتی دارید، خودتون از بین دارید. یعنی آنچنان باد کردید و واسه اون رفتید که مطمئن باشید فقط که این میترکید. من فقط یه وظیفه و مسئولیت محدود، من یه معلمم در حد حالا یه زمانی است که با یه نفر صحبت میکنم، یه زمانی است که با 100 نفر، یه زمانی که این افتخار فرصت پیدا شده، فقط همین و الا در همون حد است. و فقط مثلا مسئله یه بحث آگاهی است. این مطالبی که الان خدمتتون عرض میکنم، شما اگر کتاب من در سال 1000 رو عرض کنم 975 نوشته شده. اصلا حتی تیتر یکی از این فکر کنم فصل 14 15 میتونم به خدمتتون آیا نابرابری ضروری است تو اسم یه فصله،
یعنی از اون زمان تو
ذهن من مباحث اینا چیزاست که از اون زمان فوق العاده مسئله ذهن و زندگی من بود.
میگن در فرانسه یه ضرب المثله، میگه در هر روستای فرانسه یک نفر یک شمعی روشن میکنه و سعی میکنه شمع رو حفظ کنه، یه نفر دائما سعی میکنه شمع رو فوت کنه. اون که روشن میکنه معلم، اون که فوت میکنه کشیشه.
بله نه بعد هم میدید عنایت خداوند با اوناست، بادشون بادشون که از کجا میاد خیلی تند و تیزه میدونید.
خب دوشون یک ماه شما میخوای اختصاص بدی به آزادی،
بحث آزادی،
یعنی گفتمان آزادی، یعنی بحث آزادی.
من درخواست از همه دوستان رادیو خام کرد که هر جا فرصتی پیدا شد، اگر حتی ترانیست که الان خوندن، حتی ابی و اگر بتونی پیدا کنی ابی و شادمیر عقیلی، بسیار کار قشنگ،
شهرزادم قشنگ آزادی، اونم
یعنی
قشنگ.
میدونید تم یک ماه ما آزادی، بعدش مسئله اساسی جهان بعد از آزادی عدالته و بعدش مسئله حق و حرمته که به اون عدالت.
خب فکر کنید که اون یک ماه با به نتایجی برسیم دیگه نیست،
ما فقط میتونیم حرف بزنیم.
خب میدونم اثر داره بالاخره،
بدون تردید اصلا همه چیز با حرف شروع میشه.
آره همه چیز با حرف.
شعر فریدون مشیری رو
بخونید
برای نوروز.
چقدر عالی، چقدر عالی. چه موزیکاش کنم بذیر زیر پای
دو تا شعرهای دیگه
شاید نتونه من چیز بگم. من با خیلی میترسم بذار صدای خودش رو بشنوه.
اکثرا اون دو تا شعر معروف فریدون مشیری خیلی تکرار شده، بوی باران بوی سبزه، یا اون یکی که با همین دیدگان اشکالود از همین روزن گشوده به نور. ولی من این سومی رو که خیلی گذاشته نشده میخوام، خیلی هم بیشتر دوستش دارم. فریاد زد چکاوک نوروز میرسد، تا که برهنه گفت گر جان به مژده تو فشانم روا بود. اما هنوز سرمای بهمنی نشکسته است، وین برف دیر پای انگار تا ابد بر فرق کاج پیرخانه نشسته است. اون کاروان شادی و گل از کدام راه در این هوای سرد توان سوز میرسد؟ بید کهن به رقص در آمد که غم مدار، تا من به یاد دارم نوروز دل افروز، نوروز جاودانی، نوروز مردمی، در وقت خود شکفت و پیروز میرسد. هر جای این جهان که ز ایران نشانه ایست، در پیشواز نوروز از شور و شادمانی، از پرچم و چراغ، از سبزه و بنفشه گلازین و تابناک میرسد. خانه پاک، دل پاک، عشق پاک، چشمی به راه باشد مشتاق و بیقرار، کین پنج روز زندگی آموز میرسد. دیروز را به خاطر بسپار و بازگرد، من را عزیز دار که امروز میرسد.
بگذارید این ترانه زیبای ابی رو و شادمهر عقیلی رو که امیر عزیز فراهم کرده بشنویم، از اول تا آخر. عزیز شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه نوروزی در خدمت سرکار خانم معتمدی و به میزبانی جناب میبودی خوش آمدید. گفتگوی داشتیم درباره عدالت جان
در برنامه آقای دکتر هلاکویی.
نه آخه برنامه من بله
امروز برنامه شما
آخه رازهاست و نیازها اینجا هیچ کدام نبوده. به هر حال جان میبودی، خب اولا شعری که خوندید بسیار مناسب بود، ترانه ای هم که امیر گذاشت فوق العاده، و بعدم اون دنیایی که من اتفاقا با صدای عرض کنم آقای قمیشی دوست دارم تصور کن، اونم خواهیم گذاشت در آخر این قسمت، اون آماده داریم. ولی بگذارید، به هر حال شرایطی فراهم شد که ما اون گفتگو رو کمی تغییر دهیم. جان بفرمایید.
من یه سوال دیگه دارم راجع همین بحثایی که شروع شد. این همه حکومت ها خواستن بین مردم اختلاف بذارن برای مذهب، واقعا چقدر موفق بودن؟ برای اینکه من تو ایرانیا نمیبینم، من تو ایرانیا واقعا نمیبینم که خودشون با هم مشکل داشته باشن. هیچ. من یه مطلبی اتفاقا البته چند دقیقه است بعدن هر وقت فرصت شد میخونمش، از تو اینترنت گرفتم، یه آقای نوشته برای دوستش، اسمشون نمیدونم، چیزایی که تو فیسبوک من هر مطلبی از هر جا بنویسم حتما اسم میبرم کجا، نمیدونم مال فیسبوک هم اینجوری میتونه باشه چون آزادیایی که ممکنه محدود باشن خودشون. یه دوستشونو بعد از 35 سال یه دوست کلمیشونو توی فیسبوک دیدن، اصلا انقدر زیبا نوشته اینو.
خب
که
خب اونو بخونید، بگذارید از اون چنده خوب مصفت الهام بگیریم. چرا که نه،
یه چند دقیقه، 4-5 دقیقه،
4-5 دقیقه بخونید، ایبی نداره خانم.
میگن که به قبل از انقلاب که فکر میکنی پنداری داستانهایش مال هزار سال قبله، واقعیت نداره، برات یه رویاست، یه نوستالژی غمگین همیشه خاکستری و دلگیره، شاید به خاطر اینکه خودت هم میدونی که گاهی زیادی میخوای تصویر گذشته رو به زورم که شده رنگی کنی. برای دلخوشی در موردش مینویسی. پرده اول، انقلاب باعث اختلافات زیادی بین ما شد. یکی شد دیندار و یکی بیدین، یکی خدا رو پیدا کرد و یکی به اعتقادات گذشتش خندید. و یه عده این وسط سعی کردن ما رو از هم جدا کنن و ریشه دوستیامون رو بسوزونن، و بعضی جاها تا حدود زیادی هم موفق شدن، اما گاهی معجزه های کوچکی رخ میده که خود خدا هم که باشی نمیتونی ایول نیاری. پرده دوم، توی خیابون دروازه دولت با هم میپریدیم، همسن بودیم و پرشور، پر از انرژی و ژیگول. یه روز میریختیم تو پیکان جوانان حسن و میرفتیم پس قلعه، یه روز اتوستاپ می‌زدیم که خودمون رو برسونیم سینما آتلانتیک، یه روز کوله پشتی‌ها رو پر می‌کردیم از آذوقه و می‌زدیم به کوه یا رود هند که غرق بشیم تو دود سیگار و صدای خنده، یه روز لب استخر تو کرج به سلامتی هم می‌خوردیم و داستان می‌گفتیم. پرده سوم، شهرام رفیق ما بود، شهرام کلیمی بود. شهرام هیچ‌وقت از ما نپرسید اگه ما مسلمونیم پس چرا مشروب می‌خوریم. ما از شهرام هیچ وقت نپرسیدیم اگه کلیمیه بچه رو با بچه مسلمونا میپره. کلن نه برای ما مهم بود که دین داریم یا نه، و نه برای اون مهم بود که در اون کدومین خدا رو میپرسته. مادر شهرام یه برانی اسفناج درست میکرد که میتونستی انگشتاتو باهاش بخوری. مادر شهرام هیچ وقت از ما نپرسید که آیا برای ما مهمه که در منزله یه کلیمی غذا بخوریم یا نه. اون روزم هیچی نگفته بود که ما، هیچکی هیچ کلیمی نگفته بود که ما در ایران در دامان نامادری بزرگ شدیم. مردم به هم حال می دادن و آخر شب هنوز عیسی به دین خودش بود و موسی رفیق صمیمی ما. پرده چهارم انقلاب شد. طوفان دین مملکت رو زیر رو کرد. دینداران حرفه‌ای جای خدا را گرفتند. تا چشم بر هم زدیم عیسی از این مرز زد بیرون و موسی از اون مرز. سرانجام علی هم که با حوض خودش تنها مونده بود تحمل نکرد و جلای وطن کرد. پرده پنجم. 35 سال از جدایی شهرام و من گذشت. تا هفته پیش یه نفر خصوصی عکسی برام گذاشت که زیرش نوشته بود برادر خاطرت هست؟ باقی کرج تا صبح شراب و جوک، عشق و حال و استخر. آره داداش، یادت تو این عکس کی جلو نشسته، کی عینک زده؟ منو یادت داداش. و منو خدای معرفت همینجور مات و مبهوت زل زدیم به صفحه موناتور و موجه نمیزدیم. پرده آخر. وقتی با شهرام در مورد مادرش و برانی اسفناج حرف می زدیم هر دو افتادیم به گریه، و وقتی به ابری دو سه تا فرش بهش دادم اونقدر خندیدیم که افتادیم به گریه. آخه فقط دنبال بهانه می گشتیم که به خاطر 35 سال دوری از هم گریه کنیم. پرده آخر آخر. امروز عیسی و موسی و علی این ور آب به دین خودشون و اونایی که اون ور آب ادعای خدایی میکنن هنوز نفهمیدن که یه چیزایی رو با بمب اتمی هم نمیشه نابود کرد. حالا چه این ور و چه اون ور آب با هر دینی که دارن خودشون هم جر بدن نمیتونن ما رو از هم جدا کنن. اصلا بی خیال مغرضانه این سوی آب و اون ور آب. دوستی ما رو عشقه که مرگ نداره. مستبت شکر خدای عیسی و موسی و محمد روزمو ساختی دم نوروز. خوشحال این ور اقیانوس.
بهوان
دوباره. کلا
از شهرام
رفیق
علی و علی اسمش علی بود.
علی
بود چون اشاره به اون کرده بود به نوعی.
چقدر امروز مجله آینه منتشر شده، آقای شهریاری منتشر می‌کنه.
بله.
از ابتدا تا انتها اختصاص داره به مقالات، بیانیه‌ها، نامه‌های روشنفکرانی که دارن دفاع می‌کنه از دیگراندیشان مثلا. قبلا مرسوم نبوده اصلا. روشنفکر اصلا بساش مهم نبود، شاید خودش در جنای مخالفت با اونها هم بود. 160 سال فکر کنید در مورد ماهاییت. اصلا تعداد حیرت انگیز آدمایی که اومدن بسن، روشنفکرهایی که برقی از رو سابقه فعالیت مذهبی دارن، یا آیت الله مثل آیت الله سعد در عراق، یا آقای محمد ملکی رئیس دانشگاه تهران، آقای محمد نوریزاد روزنامه نگار، آقای علامه زاده، آقای مخمل باف. آقای مخبر با خودش کسی بودی که ضد انقلابی ها رو تو خیابون مجازات میکرده یا حمله میکرده به پاسمان ها، اسلحه‌شون از اونها میدوزیده. برای چی؟ برای که ضد انقلابی رو، کمونیست رو یا دگراندیش مذهبی رو بکشه. این جالب. اینا به نظرم یه پدیده فوق‌العاده است دکتر، نیست؟ اینکه جامعه روشن فکر دیگه نمیخواد اشتباهات سابق رو تکرار بکنه، خواد فعال باشه، دیگه نمیخواد نظارت بکنه سرنوشت رد چی، میخواد در سرنوشت دخالت کنه.
خب اولین ادعاشون این است که ما روشن فکر نیستیم، روشنگریم. چون شما روشنگر. یه دفعه در خدمتون بودم که اصولا این گفتگو، اصلا این واژه روشن فکر که میدونیم از کجا آمده، چگونه پیدا شد، یکی از اون حرفای بسیار عجیب و غریب. اولا غالب اوقات ما تحصیل کرده ها رو روشن فکر میدونیم، خب جای گفتگو داره. دوم اینکه همه آدمای انقلابی رو روشن فکر می‌دونستیم. سوم در ایران خودمون اگر مارکسیست بودی و ضد حکومت روشن فکر می‌شدی. بنابراین این تعریفی بود که ما داشتیم، برخی از اوقات هم اسمش رو تفکر علمی می‌گذاشتیم و گرفتاری‌های مربوط به اون. ولی این روشنگری پیداشه، علتش خیلی روشن جناب میبودی، این رو به صورت شعار عرض نمی‌کنم. خورشید طلوع کرده. بنابراین همه زشتی‌ها فقط برای کسانی که یه ذره حاضر باشن چشمشون رو بمالند و باز کنند و دوربرشون نگاه کنن خیلی زود آشکار میشه. ولی هنوز ما یا خوابیم یا خودمون رو به خواب زدیم یا هنوز چشمامون رو برای واقعا باز کرده آماده نیست. یه جمله قشنگ اتفاق نیچه داره تو همون چنین گفت سرتوش، میگه که چشمان مردمان دنیای امروز هنوز به اندازه کافی ظریف و دقیق نیست، زیرا اکنون جهان قلمرو اوباش است. یعنی میدونید مال کسانی است که بتونن هیاهو برپا کنند و گرفتاری به وجود بیارند. بنابراین اون نور آمده و به همین جهت هست که ما احتیاج به چشم داریم و بعد از نور و چشم تنها چیزی که میخواییم متره که بتونیم اندازه ها رو به درستی بگیریم، چون هنوز اون کار مونده. یعنی با داشتن چشم و نور مسئله به آخر نمیرسه، هنوز ماجرای اندازه است و این اندازه است که در علمه، اونه که علمه و قدمای ما اخلاقه. اون چیزی که قطب نمای ماست اخلاقه، اون چیزی که در حقیقت کشتی ماست علم و عقل و واقعیت و بعدن پذیرفتن مسئولیت در درون این مجموعه.
بس ایران آینده خیلی امیدبرانگیز،
همه جای دنیا،
همه جای دنیا.
تموم
با
همه این
اخلاق.
شما اگر فرصت شد من شاید بیارم برتران راسل، فکر کنم در کتاب هزمن فیوچر، آیا بشر آینده‌ای داره، بیان میکنه که ما فقط اگر یه فرصت کوتاهی پیدا کنیم دنیا رو درست بکنه، و با وجودی که به خدا معتقد نیست، میگه من بس به دامن خدای یونان میشم و دعا میکنه. یکی از دعاش آخرش این است که ما یه ذره فرصت بده، یه کمی وقت بده. چون شما میدونید از نظر علمی اگر ما آغاز انسان رو بر روی کره زمین ساعت 1 دقیقه بعد از نیمه شب یا روز اول ژانویه بگیریم، ما و بیایم و الان ساعت 12 شب 31 دسامبر باشیم، یعنی درست 1 سال کامل، میدونیم که مثلا حدود 24 دسامبر که کشاورزی پیدا شد، حتی کوتاهش بکنم 9 صبح روز 31 دسامبر که حضرت مسیح ظاهر میشن، ساعت 12 ظهر که حضرت محمد ظاهر میشن، کریستوف کلم امریکا رو در ساعت 9 بعد از ظهر 9 شب 31 دسامبر کشف میکنه. تمام اختراعات و اکتشافات مال ساعت 10 تا 12 است. اینی که میگن خدایا به ما یه 5 دقیقه فرصت بده از 12
ساعت میشه، ساعت 11:30 11:30 تاریخ،
حتی 11:55 بگیر،
11:55
ما فقط 5 دقیقه است. ببینید علت این که اون زمان این کتاب رو هزمن فیوچر رو نوشت و تو کتاب دیش برنارد راسل اون موقع نگران برخورد جهان بود، چون اون صلح مسلح ما رو میبرد به سمت مرگ و نابودی دیگه، برای که میزان اسلحه‌ای که فقط این دو تا کشور داشتن 46 بار کار خاک کره زمین رو خاکستر میکرد، دوباره میساختن خاکستر، یعنی 46 برابر نابود کردن کره زمین بود. و بنابراین خب یه اشتباه میتونست حتی کار دست ما بده. هنوز این خطر کمی کمی مثلا با تغییرات اخیر در روسیه به وجود آمده و اصلا مسئله دنیا دو مرتبه داره به یه نوع دیگه جنگ سرد و گرم کشیده میشه.
یعنی حالا سوال بزرگ اینه که آیا ما تو این 5 دقیقه زنده خواهیم بود؟
دقیقاً همینه. یه جمله قشنگی برتران راسل داره. برتران راسل میگه اگر انسان تا به امروز خودشو نابود نکرده از نادانی و ناتوانی شده، امروز که دانا و توانا شده این امکان رو وجود داره. یعنی ببین تضاد در اینجاست دیگه. ما نمیتونستیم خودمون نابود کنیم. 500 سال قبل کی میتونست جهان رو نابود کنه؟ ولی امروز میتونیم.
خب حالا ما با این تلیعه‌ای که داریم میبینیم در جامعه ایرانی، مثلا این جامعه متفکر ایران که واقعا درست برخلاف دوره شب‌های انقلاب چی نقش منفی، امروز دا نقش خیلی مثبتی. خب پس ایرانی ها تو این 5 دقیقه خیلی کارا میتونن انجام
بدون تغییر،
نقش مهمی خواهند داشت نیست؟
بله. ببینید جام میبری، من در خدمتتون تو تلویزیون خوب پارس هم این نکته رو عرض کردم، شما به آمار تحصیل کرده ها، چون برای من خیلی مهمه، آمار فارغ التحصیلان ایران نگاه کنید در امریکا، آمار مرکز آمار ایران، این چیزایی نیست که کسی بسازه. سال 2010 سنس سرشماری است، یعنی دقیقاً این کار صورت گرفته. امریکایی‌ها 21% دیپلم دارن، ایرانی‌ها 16% های اسکول دیپلم دارن، اونا 21ن ما 16. امریکایی‌ها 18% لیسانس دارن، ما 30% لیسانس دارن. امریکایی‌ها 10% فوق لیسانس و دکترا دارن، ما 28% فوق لیسانس دکترا. یعنی 58% ایرانیان سن تقریبا 26 به اونور یا لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا دارن، در حالی که امریکایی 28% داره. 18 به اضافه 10 ما 30 به اضافه 28 این 58. یه جامعه‌ای که نصفش تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داره، اونم در بهترین دانشگاه. شما اگر نگاه کنید به فارغ التحصیل، من دوربر بچهای خودم 50 تا جوونه، از این 50 تا 48 تاشون از 10 تا 15 دانشگاه اول امریکا بالاترین مدارک رو دارن. و بنابراین و بعدم نگاهی که دارن نگاه سازنده است. بله. یعنی هر جا میخوان یه چیزی بسازن، اصلا فکر نمی کنن با چی خراب کرد، چون اونا به دنبال بدی ها نیستن برای ویران کردن، اونا به دنبال محیط مناسب برای ساختن. و اینجاست. به همجاست وقتی شما درباره بدی ها و منفی ها صحبت میکنید خودشون رو میکشن کنار برای که براشون معنی نداره، چون اونا عمله تخریب نیستن، اونا مهندس سازنده.
چقدر جالب.
بنابراین یه مهندس سازنده برای چی بشه عمله پشت بولدوزر بشه خورد کنه؟ و به همجاست که شما با من آشنای جام میبودی خانم معتمدی هم همینطور. من تو زندگی فکر کنم یه چیزی رو با ساخت بندازه کافی خرابی خودشو خراب میکنه.
درست.
برای که اون یه مکانیزم دیگری است که کار خودشو انجام میده. و بعدم مهم این ساختنه، و این ساختن در هر زمینه و فرصتی که پیدا میشه و خوشبختانه فراهم اومده.
حالا یه تفاوت در لس آنجلس پرشنونده ترین رادیو کین اکس دیگه. کین اکس هفته 1,200,000 تا شنونده داره. اینجا هفته یه حساب رادیو رو اعلام هم میکنه، میگه ما هفته پرشنونده ترین رادیو همراه روزی
چقدر
جامعه ایران.
حالا بس فعلا من برای 3 نفر 4 نفرش مطمئنم که اجازه هستیم جناب نظام جانداری
یه استعلام کرده از دانشگاهیان ایران، از اساتیدی که بهش مرتبط و اینها گویا از طریق هم شبکه های اجتماعی اینا که بیر اصلا این رادیو رو میشناسن یا نه. جالبه که گویا 80 نفر جمع غالبا اعلام کردن میش غالبا نه همشون اعلام کردن میشناسن رادیو رو و اکثرا گفتن که گوش میکنن. خیلی جالبه، یعنی محیط دانشگاهی مثلا دانشگاهی که میدونید اصلا اعتنایی به رسانه خارج از کشور ندارن اصلا، خیلی به ندرت. ولی خب این که انتخاب کردن این رادیو رو به نظرم خیلی خیلی کار ما رو برن دشوارتر میکنه و بعد شو میده که واقعا اونجا تشنن دیگه، یه رسانه ای که محل گفتمانهای تازه باشه، مباحثی که امروز سخت مورد نیاز جامعه ایران پرداختن بهش اینا رو مطرح بشه. من امیدوارم اینا بتونن بیان روی خط، مثلا توی ایمایی که راجع به گفتمان آزادی داریم اونا شریک بشن در ما در بحث شرکت بکنن، چون قرار نیست که ما دید سیاسی داشتی باشیم، واقعا یه دیدیست. اول لازمه مثلا در شرایط حاضر ما بیشتر راجع به حاشیه صحبت کردیم، راجع به حواشی. اصل قضیه آزادی که به نظرم یکی از ستونهای اصلی آینده ایران، مثلا آینده جهانه، باید بیشتر راجع به صحبت بشه و این شاید شروع خوبی باشه که ما بتونیم یک گفتمان بسگروهی راه بندازیم که دامنش فراخ باشه، گسترده باشه، تعداد زیادی بتونن در شرکت بکنن. اگه کار 24 ساعت بشه به نظرم خیلی خوبه، یعنی شبها به تلویزیون رادیو اختصاص پیدا کنه به اونها که در ایرانن، وقت خوبی براشون خط آزاد بذاره، مستقیما بتونن بیان روی خط نظر بدن برن شب تا صبح.
به هر حال شما با ایده های خوبتون ما هم با حداقل امکاناتمون حتما
حداقل الان مجموعه تحصیلاتی که اینجاست از هر رادیوی آمریکایی هم بهتره، گرون‌ترین ها رو ایشون انتخاب کرد و واقعا زحمت.
نه من گرونترین خواب میکنم، من بهترین ها رو بین دوستان، نه بین دوستان انتخاب کردم و از این بابت خوشحالم. سرمایه اصلی و اساسی دوستانی هستن که در رادیو هستن و همه شنوندگان خوب و عزیز، برای که تو این گونه زمینه ها ما نه تنها با هم برابریم، یکسان یکسانیم، عین همین. موضوع اصلی و اساسی این است و به همین جهت هست که حالا من جواب میبودی هزاران موضوع هست که وقتی دوستان مطرح میکنن مثلا نمیفهمم، اصلا نمیفهمم.
فرق داری
برای که اونا میفهمن من نمیفهمم. شاید دو تا مطلبم من بلدم که تا گفتم اونا زود میفهمن، چون صحبت های ما خوشبختانه احتیاج به فهم نداره، احتیاج به توجه داره. خیلی تفاوته. مران فرض کنید برادر من که تو کار مهندسی یه ساعت برای من توضیح میده، میگم خب من که هیچی نفهمم، مثلا میگم صورت مسئله چیه که اصلا بتونم مطلبو بفهمم و سوال داشته باشم، ولی من هر حرفی میذارم زود همه میفهمن. تازه یه دم رو خطای یا تلویزیونی که من زیاد شنیدن قبل از اینکه دوستان سوال کنن اونا جوابای من به تدریج میتونم بازنشسته بشم. یه کار دیگه بکنیم، شنوندگان سوال کنن، دوستان از راه دور جواب بدن، مشکل هم حل بشه. به هر حال بسیار سپاسگزارم سرکار خانم معتمدی، ما تو برنامه دیگه استفاده میکنیم. جناب میبودی هم خانه خودشون هست. من فقط این نکته رو عرض کنم که به عنوان یه مطلب فوق العاده مهم که من از آقای نظام نژاد شنیدم درباره دو تا احتمال که برای من مهم است در مسیر کار اقتصادی و سرمایه گذاری و مسئله خانه رو از ایشون خواهش کردم که تشریف بیارن و بعد یه گفتگوی تو این زمینه داشته باشیم، ولی چون بحث ما و در حقیقت به نوعی قولی که دادیم و که بر آهنگ فوق العاده خوب آقای سیاوش قمیشی رو با صدای فوق العاده این مرد و استثنایی متفاوتش بشنویم، ولی لطفاً به کلامش توجه کنید صرف نظر از صدا و موسیقی، برای که پیام آور فوق العاده بسیاری. سپاسگزارم از تشریف فرماییتون شنوندگان خوب و عزیز. این ترانه رو میشنویم، ما چند تا پیام داریم، پیام رو هم میگذاریم، بعدش من در خدمت جناب نظام نژاد هستم و گفتگوی رو در چارچوب موضوعی که به نظر
من میتونه ما بگیرید
هدیه
از آقای نظام
با کمال میل
یه وام خوب
خوشبختانه ما مشکلم در این است که وام خواهان میخوایم، وام دهنده رو داریم. مشکل ما این است که کسی بخواد بیاید و بگیرد.
برای من جالب بود، یعنی یک کسی که 62 سالشه به حضورت که از کنم کردیت خوب نداره، پس انداز نداره، کار نداره، بیکار هست، دولت در اختیارش امکانات میذاره یا نه مؤسسه؟ برای من خیلی چاله
فوق العاده
در آمریکا چقدر امکانات پدید اومده.
بله. برای واقعا بی‌خبری است از این. من جس خواهش کردم که واقعیاتی رو در جهت فقط آگاهی شنوندگانمون بیان کنم، و مورد بعد در خصوص کسانی است، اون دومی هم برای ادعی به ویژه برای ایران، شما این برنامه رو یه وقت دیگه خواهم گذاشت که عزیزان بشنوند، برای کسانی است که ساکن ایران هستن یا هر جای دیگه، سیتیزن نیستن، گرین کارت ندارن، در اینجا شغل و کار ندارن، به هر حال اوراق مالیاتی ندارن، ولی همچنان میتونن در شرایطی خانه رو به نام خودشون داشته باشن. این اون چیزیست که نه به عنوان یک ماجرای بازرگانی، بلکه به عنوان یک خبری
خدمت
که دوستان بتونن استفاده کنن، و مخصوصا و بیشتر عزیزانی که در کار ریال استیت هستن، اون دوستانی که افرادی رو دارن که خریدارانن و حالا به دنبال فراهم کردن شرایط برای وامشون هستن، این گفتگو رو بشنون. انتخابشون با دوستان
بحثایی که گفتین اون 400 میلیون و اینا رو که ما نمیتونیم بگیریم، بهتر از وسط بریم عقبتر، بیشتر
اون چه که داریم استفاده کنیم.
ما برای اینکه برخوردار بشیم از این باب همینجا باید استفاده کنیم، از رادیو بریم اعلام بیکاری بکنیم.
من که بیکار هستم،
نه از شعراتون پیدا بود.
تشکر دکتر لاروی از اینکه ما رو دعوت کردید، سپاسگزارم.
ضمن من یادآور بشم که برنامه دیروز و امروزی که با جناب میبودی دوستان داشتم، صبح شنبه و صبح یک شنبه پخش خواهد شد، اگر دوستان مایلن بشنون، از ساعت 9 تا 11.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لبا لب از گل و بوسه، پر از تکرار آباد، اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آوای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
KSWB FM HD3 Los Angeles. در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بی آن سانست شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بی آن سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بی آن سانست سالن، تلفن 310-433-6998
beyondsunset.com. سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیباییتون تضمین کنم. beyondsunset.com or bondsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها یا برنامه ویژه نوروزی رازها و نیازها گوش میکنید. در قسمت اول فرصتی بود که در خدمت جام میبودی و خانم معتمدی گفتگوی داشتیم، به ویژه در چارچوب مسئله عدالت و عدالت اجتماعی و کمی هم شاید به یک اعتبار اقتصادی. مدتی قبل من با آقای نظام نژاد آشنا شدم و البته کار در چارچوب یک پیامی بود که ایشون مایل بودن به هموطنان برسونن و بعد از اینکه کمی با جزئیات کارشون آشنا شدم به نظرم رسید که در این فرصتی که هست به عنوان یک هدیه نوروزی که بیش از هر هدیه دیگه موضوع اصلی و اساسی آگاهی است تا انسان از طریق اون بتونه به یه توانایی برسه و بعدن اگر مایل بود به انجام کاری که درسته و به اون دانا و تواناست بپردازه مطالبی مطرح بشه. دو نکته ای که قبل از به هر حال تغییر در فضای برنامه داشتیم و مایل هستم در این فرصت از ایشون خواهش کنم که در حدی که خودشون اون رو مناسب میدونن یه توضیحاتی بدن. جا میبودی هم اشاره کردن و اون این که اول بریم سراغ هموطنان خوب و عزیزمون که بیش از 62 سال دارن و در اینجا ساکنن. شاید جناب نظام نژاد هر گونه که خودشون سلام دادن میتونن درباره سابقه کاری خودشون در حدی که یه آشنایی رو با ایشون موجب میشه بیان کنن، ولی بعد از اون خوشحال خواهم شد که توضیحاتی در حدی که برای دوستان قابل درک و فهم باشه در چارچوب مورد اول و سپس در قسمت بعد به دومی برسیم که بر میگرده به عزیزانی که در حقیقت شهروند امریکا نیستند و جایگاه خاصی از نظر اقتصادی و یا حتی حقوقی در اینجا ندارند، در صورت تمایلشون به خرید خانه به هر دلیلی که مورد نظرشونه مطالبی مطرح بشه. اولا بسیار سپاسگزارم از اینکه از اورنج کانتی به اینجا تشفردید، اونم روز جمعه، و خوشحال هستم که به عنوان دادن خبر و از نظر من هدیه‌ای به دوستانی که مایل هستند در این گونه موارد بیشتر بدونن هرچی که به نظرتون میرسه بیان بفرمایید، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. با کمال میل و افتخار اولا من خدمت شما و همکاران عزیزتون و همینطور تمام شنوندگان و همزبانان فارسی زبانان در هر جای دنیا که هستن سلام عرض میکنم. شاد باشه نوروزی دارم خدمت همه عزیزان، بهترین ها براشون آرزومند، و همینطور تشکر میکنم از دعوتی که فرمودید و در خدمتون هستم با کمال میل. اون چی که سوال بفرمایید من در خدمتون هستم، اما در مورد نکته اول که فرمودید وامی که تعلق میگیره به افرادی که بالای 62 سال هستن، البته همونطور که مستحضر هستید حدود 35 سال از انقلاب میگذره و جوانای قدیمی که مثل من به این مملکت اومدن الان دیگه به سن 62 سال به بالا رسیدن. علاوه بر اون یه ده مهاجرم بودن که همزمان با مهاجرتشون در اون سن و سال بودن. این برنامه به خصوص برای افرادی تنظیم شده. اولا من خدمتتون عرض کنم که این برنامه دولتیه و بیمه کننده این نوع وام ها یا اینشورنس کمپانیشون یا اینشور کمپانی دولت هستش، FHA هستش و HUD که ارگانیزیشن های دولتی هست، و تمام خسارت و یا ضررهای احتمالی و دولت متقبل میشه، به بازماندگان چیزی تعلق نمیگه. از لحاظ ضرر و زیان بازماندگان هیچ ضرری متوجهشون نمیشه، ولی اگه منفعت داشته باشه مال بازماندگان هست.
یعنی بدهکاری از آن اونها نیست، ولی آنچه که
طلبکاری
هست از آن بازماندگان است اگر در ایام حیات همچنان این وام ادامه پیدا کنه.
دولت فقط شریک در ضرره، در منفعت شراکتی نداره، همون پولیو که داده باز پس میگه.
اگر بود، اگر نبود،
اگر که حالا چه کسایی عرض کردم خدمتون که ما در آمریکا انواع اقسام وام های مسکونی و تجارتی داریم. این نوع وام به خصوص یک نوع از وام هایی هستش که برای خانه های مسکونی و خانه هایی که افراد درش زندگی میکنن، یعنی owner occupied باید باشه، منزل مسکونی شخصیشون باید باشه، نه تجارتی و استیجاری، تعلق میگیره و چند تا شرط داره که اولیش بایستی بالای 62 سال باشن، دومیش اینه که بایستی حتما در اون منزل زندگی بکنن، و سومیش اینه که با کسایی که جواز این کارو دارن کانسالتینگ انجام بدن و سرتیفاید بشن. تا اون ورقه سرتیفیکیت رو نداشته باشن که تمام موضوع براشون حلاجی شده باشه، واضح و روشن شده باشه، بانکی نمیتونه بهشون وام بده.
یعنی خود اونا باید بر اساس آگاهی و اطلاع فرمایی رو پر کنن و اطلاعاتی رو در اختیار اون مرکز وام دهنده بگذارن.
باید این مصاحبه تلفنی و یا حضوری داشته باشن. قبل از اون تمام جزوات لازم براشون فرستاده میشه، جزوات لازم براشون فرستاده میشه، تمام نکات، مزایا، معایب و نحوه کالفای شدن، واجد شرایط بودن، تمام جزئیات کاملا براشون تشریح میشه. بعد از چند روز صحبت باشون میشه، متوجه اگر سوالی داشته باشن جواب داده میشه، اگر اونا سوالی نداشته باشن بازن کانسلر باشون صحبت میکنه و میخوام مطمئن بشن که همه چی برای وام گیرنده واضح و روشنه و هیچ نکته پنهانی وجود نداره.
خب پس بنابراین این آگاهی است که در حقیقت وام گیرنده باید داشته باشه، یعنی با شرط آگاهی و آشنایی کامل در صورت میگیره. حالا اگر این آگاهی ها به اون چه خواهد بود؟ میدونه باید سنش بیشتر از 62 سال باشه، سیتیزن امریکا احتمالاً باشه یا با گرین کارت هم ممکنه.
تا وقتی که سوشال سیکیوریتی نمبر داشته باشن یا گرین کارت داشته باشن یا سیتیزن باشن، این نوع وام بهشون تعلق میگیره در درجه اول. حالا محاسنی که داره، حسنی که داره این نوع وام، همونطور که خودتون هم میدونید الان در جامعه آمریکا به خصوص بعد از اون بحران و مسائلی که پیش اومد،
بحران مالی در حقیقت،
بحران مالی و به خصوص اثری که روی خانه‌های مسکونی گذاشت، الان بانک‌ها خیلی دقیق‌تر و حساس‌تر شدن و به هر کسی وام نمیدن. این تنها نوع وامیه که دولت بیمه میکنه، ضمانت میکنه، گارانتی میکنه و بانک‌ها احتیاج به مدارک مالیاتی ندارن، احتیاج به داشتن شغل ندارن، احتیاج به کردیت داشتن خوب ندارن. تمام این شرایطی که برای یه نوع وام معمولی بانک ها قائل میشن، این نوع وام و این نوع وام گیرندگان مستثنا هستن.
بنابراین بگذارید این مسئله روشن بشه. یعنی اگر فردی کردیت خوبی نداره، شغل و کاری همکنون نداره، درآمدی همکنون نداره، که معمولا با یه چنین شرایطی تقریبا هیچ بانکی حاضر حتی معمولا به گفتگوی با شما نیست. اگر بگید من این وضعیت هستم، میگه ببخشید ما با شما کاری نداریم، خیلی در نهایت احترام.
بله.
شما من میفرمایید اگر یه کسی این ویژگی ها رو داشته باشه که نمیخوام باز تکرار کنم، و معمولا هیچ بانکی بر اساس قواعد و قوانین، حتی نه تنها درونی، حتی قوانینی که اونا رو به نوعی اداره میکنه، با یه همچین آدمی گفتگوی نداره، برای که به جای نتیجه نمیرسه. از اونجایی که بخش دولتی مایل هست برای این گونه افراد هم امکان داشتن خانه مسکونی رو فراهم کنه، میتونه با اونها بسیار مذاکره کنه و مطمئن بشه که اونا اطلاعات لازم رو در این زمینه دارن، که البته خب در این زمینه هر کسی با سرعت اطلاع پیدا میکنه. اما این آدم ها چه چیزهایی رو باید بفهمن و بپذیرن که بعدن بر مبنای اون بتونن از جانب سازمانی که شما به نوعی میتونید نمایندگیش داشته باشید کوالیفاید به نظر بیان و بشه باشون گفتگو رو ادامه داد و به نتیجه رسید؟
عرض میکنم خدمتون، ولی اگر اجازه بدید بخوام این نکته یادآوری بکنم که دولت آمریکا یه برای شهروندایی که توی این مملکت زندگی کردن، کار کردن چندین و چند سال و الان به سن بازنشستگی رسیدن و میخوان خونه‌ای برای خودشون خریداری بکنن یا خونه‌ای دارن میخوان تجدید وام بکنن، ریفایننس بکنن، یا اگر ارزش خونه بیشتر از اون مقدار وامی که دارن هستش، یه مقدار پول بگیرن در روی خونه شون
یعنی کش اوت کنه.
کش اوت بکنه. بله من سعی میکنم.
من متوجه هستم. چون ممکن
کش اوت بکنم برای هر دلیلی که مصرف دارن. کمک به بچه‌هاشون بکنن، هزینه دانشگاهی اونا بدن، خرج عروسیشون بکنن و یا احیانا سرمایه‌گذاری خودشون بکنن. این برنامه قائل شده به خاطر احترام و علاقمندی که به شهرونداش داره. که آقای خانم شهروند، شمایی که 62 سال توی مملکت کارت کردید و مالیات دادید و تمام وظایف شهروندیتون رو انجام دادید، الان که به سن بازنشستگی رسیدید و از کار افتادگی دارید و درآمد خوبی ندارید و ممکنه پیمنت تا آخر عمرتون رو نتونید بدید، کردیت خوبی هم ندارید، الان من دولت اومدم و این وامتون رو ضمانت میکنم.
ببخشید من الان متوجه دو چیز شدم، اگر درسته لطفا منو تصحیح کنین. اول اینکه شما میتونین در مسیر خرید خانه قرار بگیرید، دومی که اگر خانه مسکونی دارید و حالا میخواید از اون در حقیقت نقدینگی، اون چیزی که چون قیمت این خونه بر اساس آنچه که در بازاره از میزان وام شما بیشتره، ما میتونید وارد این در حقیقت پروسه بشید و بر اساس آنچه که میفرمایید بعدن بتونید پولی رو که به هر دلیلی احتیاج دارید یا میخواید صرف کار دیگری بکنید اون رو در اختیار داشته باشید.
کاملا صحیح فرمودید. این برنامه برای هم خرید منزل ارزشمنده و هم برای تجدید وام کردن. این فرض کنید اگر یه نفر یه مقداری دان پیمنت یا پیش پرداخت داره و میخواد خونه ای بخره ولی شرایطش طوریه که از لحاظ کوالیفیکیشن اگه بره برای هر بانکی نمیتونن اپرووش بکنن، میتونه از این وام استفاده بکنه و خونه مورد نیازش رو بخره. تنها چیزی که لازمه همونایی که عرض کردم خدمتون، داشتن سوشال سکیوریتی هستش و به شرط اینکه این خونه درش زندگی بکنه، مستقر بشه، اونر اکپاید بشه و با میزانی که دان پیمنت احتیاج هستش که البته بستگی به قیمت خونه، خرید خونه هستش، یک و دوما بستگی به سنش هست. اینا رو ما ارزیابی میکنیم و بهشون میگیم که این درصد شما دان پیمنت یا پیش قسط لازم دارید.
آیا محدودیتی از نظر قیمت خانه و میزان وام وجود داره که بر مبنای اون بشه گرفت در چه اندازه خانه رو میشه داشت یا اینکه نه؟ یعنی اگر یکی بخواد بره خونه 10 میلیونی بخره که احتمالاً معنی نداره، اون حد اکثر وامی که در این زمینه داده میشه چقدر هست؟
حد اکثر میزان وامی که داده میشه بر اساس کانتی یا محلی هستش که خونه وجود داره و شخص متقاضی میخواد در اون محله، در اون اریا، در اون کانتی خونه رو خریداری بکنه. هر کانتی قیمه، ولی مکسیمومش تو کالیفرنیا هستش 625,500 دلار.
پس بنابراین در حالی که کمی تفاوت وجود داره حد اکثر 625,000 دلار. پس این حد اکثر، یعنی این مقدار وامی. حالا با توجه به این مقدار وامی که اشاره فرمودید، یه فرد پس حتما میتونه یه خونه تا این مقدار رو بخره.
بله.
ولی بیش از اونش دیگه ماجراش باید از خودش پولی داشته باشه که بتونه بگذاره، درسته؟
صحیح میفرمایید. ولی اینوستورای هستن که تا 5,000,000 دلار قیمت خرید خونه رو وام میدن با همین شرایط، منتها دولت بیمه گزارش نیست، خود بانک این ریسکو برمیداره و بیمه میکنه. اما نوع به خصوص وامی که ما داریم صحبت میکنیم و دولت بیمه گزارش هستش تا 625,500.
بسیار عالی. خب اون وقت بعد این درصده، البته فرمودید که در مناطق مختلف کم اینا با هم متفاوتن، البته ما فعلا بذارید بحث رو در ایالت کالیفرنیا داشت باشیم، گرچه این شامل حال همه ایالت ها میشه.
بله بله.
یا فعلا بذارید در اینجا که من کمی آشنایی دارم. دومین مطلبی که اینجا وجود داره، این فرد باید در این خانه مسکونی زندگی کنه، این شرط اصلی و اساسیش تا اونجایی که من فهمیدم. شرایط دیگری که باید این آدم داشته باشه غیر از 62 سال اون چیزی که باید داشته باشه چه هست؟
شرایط دیگه ای نداره جز حسنایی که خواهد داشت.
اونو میدونه. ولی داون پیمنتی که ازش میخوان حدود چه درصدی از قیمت خانه هست؟
عرض کردم بستگی به سن طرف داره. هر چقدر سن بالاتر باشه میزان و درصد دام پیمنت کمتره، ولی قانون عوض شده. قبلا ما کمترین دام پیمنتی که قبول میکردن بانک ها حدود 38% بود، ولی الان رسیده به حدود 46-47%.
ولی اینجا چقدر هست؟
این کالیفرنیا همینطور.
در عرض و این است که در این وامی که شما صحبت کنید چقدر باید داون پیمنت داشته باشه؟
عرض کردم بین 46-47% برای کسایی که سن 62 سال باشن، ولی اگر 80 ساله، 90 ساله، 120 ساله باشن حدود 28-30%.
برابر این برای کسی که 62-63 هست، من اگر مثلا درست فهمیده باشم، بیش از نیمی از این پول رو باید خودش بگذاره.
کمتر از نیم. بله،
بنابر این باید خودش بذاره، چون اگر شما داون پیمنت، بنابراین فرض کنید هم چاده میتونه مثلا خونه تا 1,200,000 بره، برای که اگر 1,200,000 باشه 500 تاشو خودش داره، نزدیک مثلا 600 خورده ایش هم شما میپردازید.
نه، حد اکثر مبلغ وام یعنی همون 50% یا 60% یا 70% بر اساس 625,500 دلار محاسبه میشه.
یعنی چون نفهمیدمش میپرسم، مقصود شما این است که فرض کنید در یه جای فرد 62 سالشه 63 سالشه این 63 ساله همه وامی رو هم که ممکنه در اون منطقه‌ای که 625 هزار دلار هست رو میخواد بگیره، داون پیمنت این آدم چند درصد میتونه باشه تا این 625 رو در حقیقت داشته باشه؟
حدود 280-300 هزار دلار.
بنابراین اون حدود 300 هزار دلار داره، حدود 600 هزار دلار هم وام میگیره، پس تا خونه 900 تا نزدیکی میتونه بگه نه یا از خونه 600 تایی هست.
بله، خونه باید براز تا 625 تا محاسبه میشه، هر چقدر بیشتر از اون باشه بایستی دام پیمنت بیشتر بذاره.
اوکی.
یه خونه 1,000,000 دلاری اگه بخوام بخرن، اگر سنشون فرض کنیم 80 سال باشه، 30% از 625 هزار دلار رو وام میگیرن.
اون رو
70% مزد کن، 70%شو وام میگیرن، 30% دام پیمنت میزنن، به اضافه ما به تفاوت رقم بین 625 تا 1,000,000 دلار رو بایستی دام پیمنت میزنن. این حد اکثر نحوه حساب بر اساس 625.
و وقت اگر کسی به شما مراجعه کنه، شما بهش میفرمایید که با توجه به شرایطت تو تا این اندازه میتونی بری خونه بخری، درسته؟ و بعد اگر خانه ای داره که بخواد از این سیستم استفاده کنه، اونو ارزیابی میکنید و بهش میگید که ما میتونیم خانه تو رو وامش رو تغییر بدیم.
درسته.
این وام یک بهره ای که معمولا هست چقدره و ضمناً مدتش چه اندازه است؟
مدتش مادام العمره. شما به اطلاع دارید که وام های اینجا معمولا 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، 30 ساله است. ولی هر چقدر که شخص وام گیرنده طول عمرش باشه، تا وقتی که تو اون خونه زندگی میکنه، بستگی به زمان خودش داره که یا خونه رو میفروشن یا اینکه شخص فوت میکنه، تا اون موقع بهره، اگه بهره ثابت داشته باشن کاملا ثابت خواهد موند، هیچ تغییر نمیکنه. به عنوان مثال عرض کنم، اگر یه نفر امروز بخواد وام 30 ساله بگیره، این بعد از 30 سال بایستی کاملا بازپرداخت شده باشه و تا 30 سال ثابت. ولی این نوع واما اگر طرف 40 سال، 50 سال زندگی کرد،
خب البته بعد از 62 سال معمولا باید خیلی خوش شانس باشه یا بد شانس
سنا داره میره بالا.
نه، هر با شماست. بذارید برای بپرسم، بعد معمولا نرخ بهره تا به چه هستیست و حدودا چقدره؟
نرخ بهره اگر امروز بخوایم حساب کنیم زیر 5% مادام العمر فیکس، حدود 4.75 اینا هستش که نسبت به نرخ بهره‌های معمولی خیلی خوبه، به خصوص اینکه هیچ مدارک مالیاتی اینا لازم نیست.
پوینت رو نمیدونم اینجور چیزا داره یا نه.
اونا اگر شخص وام دهنده بخواد میتونه تا 6000 دلار برای خودشون پوینت یا اوریجینیشن فی بگیرن، ولی معمولا بیشتر بانک ها این کارو نمی بستگی داره.
پس بنابراین بهره
قابل گفتگو
زیر 5%، مدت با توجه به عمر اون آدمه که یا خانه رو بفروشه یا خود کنه و بنابراین محدودیتی نداره، این بهره میتونه ثابت باشه و بنابراین یه نرخ مشخص و ضمناً پرداخت معینی رو خواهد داشت. حالا اگر این فرد بعد از مدتی یا حتی بعد از چند ماه. به این نتیجه رسید که نمیخواد این بهره ها رو بپردازه یا قسطش رو بده. دولت یا بانک یا مؤسسه‌ای که شما راجبه صحبت کنید با این آدم چه میکنه؟
اجازه بدید در مورد همون نرخ بهره که فرمودید من یه توضیح دیگه هم بدم. ما دو نوع نرخ بهره داریم، یه دونه ثابته که همونطور که خدمت رو عرض کردم مدتش نامحدوده، دومی وام متغیره adjustable interest rate هستش که نرخ بهرش فوق العاده پایینه، حدود 2.5 حدود هست و بستگی به مارکت داره که چقدر نرخ بهره بره بالا یا پایین، همونطور خودشو adjust میکنه. اما در مورد سوالی که فرمودید که اگر طرف نخواد، شخص وام گیرنده نخواد قسطشو بده یا نتونه قسطشو بده، یه دون از مزایایی که این نوع وام داره اینه که تا آخر عمر شخص وام گیرنده اگر خواست یا نتونست حتی یک پنی هم میتونه قسطشو نده و هیچ بانکی حق نداره که این خونه رو حراج بکنه، فورکلوز بکنه یا برداره. در صورتی که خونه های معمولی، وام های معمولی، شما میرین اگر 3 ماه قسطتون رو ندید، من همیشه به کلاینت هم گفتم فرق بین هومونر و هوملس 3 ماهه. شما اگر قسط خونتون رو در عرض 3 ماه ندید، از هومونر تبدیل میشه به هوملس بی خانمان.
ولی اینجا چنین نیست.
اینجا چنین نیست،
یعنی ببخشید وام شما به اضافه اون پرداختی با بهره‌ای جمع میشه یا در وقت فروش خانه یا در وقت فوت شما به عنوان طلب اون بانک از اون خانه برداشته میشه.
کاملا
اگر قیمت فروش چه در حضور شما و وجود شما چه رفتن شما بیشتر از وام بود، بقیه به ورثه داده میشه. اگر کمتر بود، بخش دولتی زیان رو تقبل میکنه و میپذیره و هیچ کدوم از ورثه مسئولیتی در مقابل اون نداره.
کاملا صحیح.
و از اموال متوفا هم چیزی برداشته نمیشه که اون ما بود تفاوت رو بپردازه. بنابراین ببینید، امیدوارم شنوندگان ارجمند توجه داشته باشن که برای کسانی که میخوان خانه‌ای داشته باشن به هر دلیلی که خانه و زندگی براشون مهمه، سنشون برای 62 ساله میتونن اونچه که مایل هستن و ممکن است با توجه به شرایطی که دارن انتخاب کنن. از یه طرف این امکان براشون وجود داره که اون رو بپردازن و هر زمان که خواست بفروشن یا منتقل کنن و وامی رو که دارن بپردازن. اگر این کار رو نکنن، در وقت فروش آخر کار و یا بعد از فوتشون این اتفاق صورت میگه و ضمناً اگر بعد از مدتی توانایی پرداخت قسطشون رو نداشتن، اون قسط رو نمیپردازن و در نتیجه باقی میمونه و اون همون چیزیست که اگر اشتباه نکنم تحت عنوان ریورس مورگیج هم به یه نوعی به حساب میاد. آیا اینا با هم متفاوتن یا دنباله همین گفتگوست؟
اولا خدمت رو عرض کنم، توضیحاتی که دادید کاملا درست بود و کار من راحت کردید. اولا ما اینجا برای آموزش هستیم،
درسته،
نیستیم. فقط میخواستم این آگاهی رو به همزبانان عزیز برسونیم که همچین برنامه‌ای وجود داره، چون شاید شما باور نفرمایید که خیلی از همکارای ما که لون آفیسر هستن و خیلی از ریل استیت ایجنت ها، نه فقط عموم مردم بلکه کسایی که تو این حرف و کار هستن، از وجود این برنامه ها بیخبرن و آگاهی کامل رو ندارن یا لازم رو ندارن. این احتیاج به زمان داره که کاملا مردم توجیه بشن و از این مزایا امکاناتی که براشون به وجود اومده استفاده کنن. چون الان فرض کنیم مثلا منی که بالای 62 سال دارم و کار ندارم، کردیت خوب ندارم، درآمد خوب ندارم و حتی نمیتونم کرای خونم رو بدم، ولی خب یه پولی آوردم یا ذخیره کردم یا اینجا به دست آوردم، تو بانک نشسته با ماهی نیم، با سالی نیم تا 1% دارم من بهره میگیرم و اگر این پولم بسپرم دست بچه ها که خب تا وقتی که پولو ندادم خوبم، وقتی که گرفتم دیگه یا داماد یا عروس به هر حال
یا خود فرزند
احساس سربار بودن رو به من تحمیل میکنن و مجبورم. اینه که لازمه دوستا که کسایی که این شرایط رو دارن از این فرصت استفاده بکنن و یه خونه برای خودشون بخرن و افراد فامیلشون میتونن باشون زندگی بکنن یا اتاقای اضافه میتونن اجاره بدن، هیچ مسئله نخواهد بود، فقط خودشون بایستی اونجا سکنات داشته باشن.
بله، نه خانه مسئولی. ببینید جام نظام نژاد، نکته ای که برای من مهم هست این است که من 5 سال قبل در فرصتهایی که تو رادیو بیشتر و در تلویزیون داشتم خدمت دوستان 5-6 سال قبل عرض میکردم که دوران خرید خانه جز در شرایط استثنایی گذشته و اونم تازه شرایط خاص خودش داشت، برای اینکه ریال استیت درگیر یه فلکچویشن های اقتصادی یا نوسانات اقتصادی است و درست دوستان میدونن که از حدود سال قبل تا کمی بیشتر خدمتشون عرض کردم که حالا وقت خرید خانه است، یعنی اون کسانی که مخصوصا یک توانایی پرداخت قسط رو دارن، دو میتونن ازش برخی از اوقات از نظر مالیاتی از بهره‌ای که میدن استفاده کنن و سه حداقل 3 یا 5 سال خاطرش نسته است که میتونن در اونجا باشن یا میخوان باشن، انتخاب خوبی است. الان با توجه به آنچه که شما میفرمایید زمینه رو فراهم میکنه که ریال استیتی که به یک اعتبار برای بیشتر مردم بهترین نوع سرمایه گذاری است، از جانب دیگه خانه مسکونی است که در یک کشوری مانند امریکا تقریبا بیش از نیمی از هزینه ها مثلا در سنین بالا اگر قسمت پزشکی بذاریم کنار حتما مربوط است به خانه، و ضمناً با توجه به این که ما درصدی از خانه رو میخریم و بنابراین افزایش اون درصد در حقیقت پول ما رو دو برابر میکنه، چون فرض کنید یه جای 1 میلیون دلار شما یه خانه میخرید، وقتی بشه 2 میلیون شما 1 میلیون دلار روی 1 میلیون دلارتون اومده، ولی اگر شما یه جای یه خونه میخرید 1 میلیون دلار 20-30 درصدشو دادید، وقتی 300,000 دلار بره به قیمت اون خونه بشه 1,300,000، شما 300,000 دلارتون دو برابر شده و 300,000 دلار گرفتید، و این تفاوت ماجرای مستغلات در امریکا و در برخی از کشورها از جمله تا حدود کشور خودمون عزیزمون ایران هست. بنابراین اونچه که شما بیان میکنید به نظر من جای گفتگو داره و به همین دلیله که من فکر میکنم علاوه بر این گفتگوها که من شاید خواهش بکنم که روز عرض کنم یک شنبه این برنامه رو دوباره پخش کنیم برای که دوستان بیشتر ازش باخبر بشن، بهترین کارش آشنایی دو گروهه، یکی دوستانی که در کار وام و در حقیقت بروکر هستن و مخصوصا در قسمت البته رزیدنشال و خانه کار میکنن یه مقدار اطلاعات داشته باشن، و دوم دوستانی که مایل هستن برای خودشون یا فرزندان آگاه و دانایی که میخوان برای پدر و مادرشون و برای خانه‌ای که هست یا برای پولی که هست یه محل امن مطمئنی فراهم کنن که در صورت ضرر و زیان که به نظر نمیشه در شرایط کنونی داشته باشه دولت اون رو تضمین میکنه، در صورت سود از آن اونهاست، یعنی زیان از آن دولت است و وام دهنده و سود از آن کسی است که در حقیقت این تصمیم رو گرفته، و بنابراین بیش از همه چیز همطور که اشاره کردید مسئله آگاهی و آموزشه و اگر در اثر این آگاهی و آموزش و ارزیابی و قضاوتشون به این نتیجه رسن که انتخاب درستی است قدم رو بردارن و همونطور که عرض کردم تماس بگیرن، اول اطلاعات رو بگیرن، با همه دوستان آگاه و آشنا مشورت کنن، خاطرشون آسوده بشه که آنچه که میدانن درسته و بعدن بر مبنای اون تصمیم درست رو بگیرن.
کاملا صحیح فرمودید، اینم مثل بقیه چیزاست که در درجه اول احتیاج به آموزش و یادگیری داره. بدون آموزش هر کسی بخواد قدم بذاره و وام بگیره اینا خب در درجه اول با سرخوردگی روبرو میشه، چون عرض کردم خدمتتون خیلی از کسایی که تو این کار هستن ممکنه اطلاعات کامل نداشته باشن و ممکنه باعث گمراهیشون بشن. اما نکته دیگه که میخواستم خدمتتون عرض بکنم این نوع واما هیچ تفاوتی با وامهای دیگه نداره، یعنی شما اگر دلتون خواست میتونید قسط ماهیانتون رو بر اساس بیلی که میگیرید بر اساس این وایسی که هر ماه میگیرید پرداخت بکنید و ظرف 15 سال 20 سال 30 سال پیاف بکنید و وامتون رو باز پرداخت بکنید و صاحب خونه بشید. اما اگر نتونستید یا نخواستید هیچ قسطی رو از اول کار تا آخر کار بدید، کسی مزاحمتون نمیشه، کسی نمیاد خونه ازتون پس بگیره، میگه چرا یه ماه عقب افتاد، چرا 3 ماه عقب افتاد، چرا 6 سالش رو پول نده، کسی مزاحمتون نمیشه. حالا این قسط چی میشه؟ اضافه همونطور که شما هم فرمودید اضافه میشه به اصل پول. اما یه محاسبه خیلی یه حساب خیلی ساده نشون میده که در هر حال وام گیرنده برنده است، به خصوص این که الان روند اقتصادی یا خونه‌های مسکونی طوریه که سیر سعودی داره.
بله.
و اون بحران و اینا تقریبا دیگه کاملا برطرف شده. به عنوان مثال عرض کنم، بنده یه خونه میخوام بخرم 500,000 دلار، 300,000 دلارش وام میگیرم، 200,000 دلارشم دام پیمنت یا پیش پرداخت دارم، یا یه خونه دارم 500,000 دلار ارزششه، 300,000 دلار میخوام روش وام بگیرم، من در حال حاضر 200,000 دلار اکوئیتی یا ولیو تو خونه وجود داره، مقدار وام من 300,000 دلار. اگر بر اساس محاسبات معمولی انجام بدیم، چون ما 2,000 دلار قسط، من اگر یک سال بگذره و یک پنی قسط ندم، آخر سال 24,000 دلار با بهره گیری حدود 25,000 دلار بده کنم. ولی آیا این خونه که برای امسال خریدم 500,000 دلار، 12 ماه آینده قیمتش 550,000 دلار 600,000 دلار شده یا نه؟ بدهی من بعد از یک سال از 300,000 دلار رسیده به 325,000 دلار، ولی ارزش خونه من از 500,000 دلار رسیده به 550,000 دلار. یعنی اگه من همون موقع بخوام بعد از یک سال وام بانکو باز پرداخت بکنم، بازن 200,000 دلار که اصل پولم اونجا بوده، 25,000 دلار اینجا منفعت کردم، 225,000 دلار منفعت کردم، در صورتی که یک پنی هم نه اجاره دادم نه قسط.
بله، نه کاملا. ببینید مطلب به مقدار زیادی روشنه، علتی هم که چون ممکنه به قول دوستان too good to be true، ولی واقعیت یه چیز دیگه است. واقعیت این است که وقتی در شرایط اقتصادی کنونی شما 30 یا 40% رو داون پیمنت می‌پردازید و ضمناً در شرایط افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرید، افزایش قیمت‌ها همیشه بیشتر از نرخ بهره هست و بنابراین خاطر وام‌دهنده آسوده است که پولش رو حتما دریافت خواهد کرد و ضمناً به دلیل سنی که هست و مسائل مربوطه به اون بسیار روشن هست که سیستم دولتی خاطرش آسوده است، از 100 تا وام اینگونه 98 درش هیچ مسئله و مشکلی نخواهد داشت و ضمناً از این طریق یه نوع حرکت اجتماعی رو مثلا در این حد که کمک هست به کسانی که در یه شرایطی هستن که احتیاج به یه امنیت و آرامش از نظر محل سکونت دارن، که موضوع مهم و اصلی و اساسی است. حتی تو جامعه ایرانی ما حرف اون است که طرف خونه و زندگی داره یا نه، مفهوم زندگی و خونه، حتی خونه اول میاد زندگی است و بنابراین اون رو فراهم میکنه. به همین جاست که من توصیه‌ام این است که دوستان هم از این که در بروکر هستن، از این که در کار وام هستن، و یا دوستان علاقمند یا کسانی که برای خودشون یا عزیزانشون در این باره میخوان اطلاعات رو بگیرن، بعدن با شما تماس بگیرن. و یا من الان به این فکر افتادم، به دلیل اهمیت موضوع و گفتگویی که باید صورت بگیره، وقت اون است که کنفرانسی یا سمیناری در این زمینه فراهم بشه که این دوستان بتونن اونجا حاضر باشن و به صورت جمعی هم برای دوستان علاقه من موضوع مطرح بشه. تو الان ممکنه یه درصدی از شنوندگان خوب عزیز ما براشون موضوع مهم نباشه، ولی اولا این گونه موارد خب شامل حال همه نمیشه، هر بحث و گفتگوی محدوده. دومی که ممکنه عزیزان و اطرافیانی داشته باشن که برای اونها موضوع مهم باشه، و به همین جهت بود که من فکر کردم با توجه به اطلاعاتی که از شما گرفتم بهتر از گفتگوی باشه. چون یه فرصت کمی داریم، من خواستم اگر در این باره مطلبی هست بفرمایید، اگر نه بریم سراغ، چون برنامه ما بر اساس آنچه که میدانیم در سراسر جهان ما الان مشکلی که متاسفانه ولی بسیار بسیار خوشبختانه باش رو رسیم، چون حجم کسانی یا تعداد کسانی که از طریق شبکه اینترنت و نه رادیوها در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف ما رو میگیرن اینقدر شده که اون کمپانیا حرفشون است که ما 1/5 همچی چیزی رو هم انتظار نداشتیم، و به همین دلیل است که حج به صورتی بالا رفته که قطع وصل‌ها رو موجب شده و یا سبب شده که به هر حال سیستم اونگونه که امیدوار ما بودیم نتونه کار بکنه، و به همین جاست که هزینه های ما در جهت کار اینترنت مثل اینکه داره 5 برابر میشه، یعنی با فرض اولی که داشتیم 5 برابرش میکنیم تا بتونیم جوابگو باشیم. و به همین دلیل است که چون این برنامه در نقاط مختلف بعداً از طریق هلاکوی آرکایو و رازها و نیازها .com هم اونجا ضبط میشه و پخش میشه، دوستان در مواقع دیگه هم میتونن بهش مراجعه کنن و اطلاعات دریافت کنن. و چون شامل حال هموطنان و همزبانان خوب عزیز که خارج از امریکا و این شرایطی هستن که بهش اشاره فرمودید، اجازه بدید که ازتون بخوام اون نوع دومم در این فرصت کوتاه مطرح کنید که اگر کسی شهروند امریکا یا سیتیزن نباشه، گرین کارتی نداشته باشه و در اینجا جاپای حقوقی یا اداره مهاجرت یا مالی نداشته باشه، اون شرایط و وضعیت چطوره؟ ولی اگر از قبل مطلبی هست که باید بفرمایید لطفاً این کارو بکنید.
نه من موضوع زیاده ولی در این وقت کوتاه با توجه به موضوعات زیادی که قابل مطرح هستش، من ترجیح میدم بیشتر از این مزاحم شنوندگان و شما نشم و اگر سوالی هستش میتونم با رادیو تماس بگیرم. من با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستم. فقط آخرین نکته که میخواستم خدمتتون عرض کنم، این برنامه بسیار خوبه برای همکارانی که در کار خرید و فروش منازل هستن. به عنوان مثال عرض کنم، اگر مشتری دارن، کلاینتی دارن که خواهان خرید خونه هستش ولی میبینن که شرایط نرمال رو نداره، بلافاصله خط قرمز روشون نکشن، زبدر نزنن و بگن که نه همچین برنامه‌ای وجود نداره.
یعنی به شما وامی کسی نمیده؟ بر. نه، این وام هست اگر 62 سال به بالا باشن، تقریبا همین. به همین جهت است که
همکارای ریلتور یا ریل استیت
اگر اشتباه نکنم، چون خاطرم مونده شماره 275 شماره شما درسته؟
775
پس 310 ریا کده درسته؟ 775 21 31 775 21 31. چون منم تو ذهنم مونده بود برای که تو اعلانهای شما شنیده بودم و به صورت خیلی ساده بود و الانم به همون صورت ساده است. لطفاً فقط اطلاعات بگیرید. 775 21 31. مثلا همطور که فهمید دوستانی که در این کار هستن برای که خاطرش ناسته باشه میتونن تماس بگیرن و بپرسن. اجازه بدید بریم سراغ موضوع دوم.
یه دو برنامه های دیگه که دار وجود داره، البته بانک ما تنها بانکی نیستش که این برنامه رو پیشنهاد میکنه یا آفر میده، بانک های دیگه هستن و دوستان میتونن هر جایی که راحتن مراجعه کنن، هر جایی که سرویس خوب بهشون میده مراجعه کنن و اگرن دوست داشتن از همکاری ما استفاده کنن، با کمال میل و افتخار در خدمتشون هستیم. بر این برنامه برای کسایی درست شده که سوشال سیکیوریتی آمریکا رو ندارن، در آمریکا زندگی نمی کنن، گرین کارت ندارن، سیتیزن آمریکا نیستن ولی مایلن که در آمریکا به خصوص کالیفرنیا یا هر ایالت دیگه، شمال کالیفرنیا، جنوب کالیفرنیا، هالیوود، از سان دیگو تا سان فرانسیسکو، هر جایی که مایلن خونه خریداری بکنن. این خونه اولا سندش به اسم خود خریدار هستش، بانک‌ها حاضرن تا 60% ارزش خونه رو تا 5 میلیون دلار وام بدن. مثل البته من جدیدن خبر ندارم ولی قبلا تو ایران معمولا مردم خونه که میخواستن بخرن یا همش نقد بود یا یه درصد فوق العاده کمی وام میگرفتن و بقیهش همش پول خودشون بود. اینجا برعکسه، اینجا بانک‌ها هستن که خریدار اصلی هستن. یعنی شما اگر به برنامه‌های مختلف بانکی نگاه بکنید، ما برای کسایی که خدمت ارتش انجام داده باشن، اینا میتونن خونه بخرن با صفر، با زیرو داون پیمنت، پیش قسط صفر. و یا اینکه خونه‌ای که دارن اگر پی‌آف شده استش، اگر وامی نداره روش، میتونن تا 100% روش وام بگیرن. یا افراد عادی، کسایی که خدمت ارتش انجام ندادن، میتونن فقط با 0.5% خونه بخرن. برنامه‌ها مختلفه، منتها کار بانک‌ها مثل کار پزشکی. یه پزشک باید مراجعشو یا بیمارشو اول امتحان بکنه و معاینه بکنه تا بتونه داروی مورد نظرش رو براش تجویز بکنه. انواع اقسام واما وجود داره ولی بایستی دید کی یا چه نوع وامی برای چه کسی خوبه با شرایط مخصوص خود اون شخص. این نوع وامی هم که فرمودید بله وجود داره برای هموطنان، همزبانانی که خارج از آمریکا هستن ولی مایل به خرید خونه هستن. اینا به جای اینکه بیان یه خونه رو همشو پول نقد بدن، آل کش باشه و خونه بخرن، میتونن با 40% یا 50% دان پیمنت پیشخز اون خونه رو بخرن به همون قیمتی که ما نیاز. نه اوراق مالیاتی لازمه، نه کریدیت ریپورت لازمه، نه هیچ مدارکی لازم نیست که در آمریکا بایستی داشته باشن. البته ما بررسی میکنیم اوراق بانکیشونو یا اوراق مالیاتیشون در کشوری که زندگی میکنن، اما لازمش این نیستش که حتما اون مدارک مالیاتی و درآمد و فاینانشال استیتمنتشون توی آمریکا تنظیم شده باشه.
بنابراین این خونه به دلیل اینکه خارج از آمریکا هستن خانه مسکونیشون هم نیست، یعنی خانه ایست که میخرن و میتونن اجاره بدن یا به هر کسی که مایل هستن اجازه نشستن رو به اون خواهند داد. نتیجتا در حقیقت کاری که شما میتونید بکنین است که عزیزانی که خارج از آمریکا هستن یا در داخل آمریکا هستن ولی به عنوان سیتیزن، به عنوان کسی که صاحب گرین کارت سوشال سکیوریتی داره و در نتیجه از نظر حقوقی و از نظر مالی اینجا به نوعی جاپای خودش رو باز کرده، نه، هر کسی میتونه در صورتی که تا مرز 40% یا 50% با توجه به شرایط و نوع خانه‌ای که میخواد بخره و به هر حال اطلاعاتی که در اختیارش شما میگذاره، میتونه خانه‌ای رو در اینجا مالک بشه. اولا به اسم خودش این مالکیت خواهد بود، دوم قرار نیست محل سکونت خودش باشه برخلاف نوع اول که باید حتما مسکونی باشه، خود فرد در اونجا ساکن بشه، و سوم این که اوراق اسناد مدارکی که مربوط به خودش در اونجا هست اونم به خاطر اینکه به نوعی آگاهی از پولی که داره، چگونگی ارسالش، در حقیقت اطلاعات و ارتباطات مشخص بشه، اون آگاهی ها رو باید داشت، ولی بیش از اون احتیاجی نیست. آیا من شما رو درست متوجه شدم؟
درست تشریف فرمودید و من متشکرم که کمک زیادی به من میکنه، چون مسئله پنهانی وجود نداره که ناگفته بخوایم بذاریم. تمام چیزها مشخصه و قبل از اینکه اینا هر خریدار هر کاری بخواد بکنه میتونن تماس بگیرن، راهنمایی کامل بهشون داده میشه و اگرن امکان اومدنشون به آمریکا وجود نداره میتونن هر شخص مورد اطمینانشون بهشون پاور آف اترنی بدن و از طرف اونا امضا بکنن، یا میشه اوراق و فرستاد در هر کدوم از کنسولگری ها یا سفارت آمریکا در هر کشوری که مایل هستن فرستاده میشه، اونجا همونجا میتونن امضا کنن، تصدیق امضا میشه، نوترایز میشه و برامون برگردونده میشه. احتیاج به اومدن به خاک آمریکا وجود نداره. البته ما ترجیح میدیم که بیان خودشون ببینن، منازلی هن که میخوان ببینن، ولی الان سیستم طوریه که تمام این زوایای خونه قابل نگاه کردن، قابل بررسی کردن در ویدیو اینترنت و اینا هستش و من مطمئنم دوستایی که در کار خرید و فروش خونه هستن میتونن کمک زیادی.
بذارید من یه نکته ارز کنم. ببینید، فرض کنید خانم و آقای در ایران و یا تهران نشستن، حتی فرزندانشون، خواهرشون، برادرشون اینجا هستن، دلشون میخواد یه خونه اینجا بخرن، ولی میخوان اولا خونه به اسم خودشون باشه، یعنی مالکیت از آن خودشون باشه، نه اینکه این رو در اختیار کسی دیگه بگذارن که شاید خاطرشون آسوده نباشه. این امکان رو فراهم میکنه که با وجودی که هیچ نوع پایه حقوقی و قانونی و یا مهاجرتی در امریکا ندارن، خانه مورد نظر خودشون رو بخرن به اسم خودشون. اینکه اینجا باید باشن، نه، احتمالاً چون همطوری که اشاره کردید به یه مرکز امریکایی کنسولگری سفارت باید مراجعه کنن، معلومه که در ایران نخواهد بود برای که همچی چیزی نیست، ولی کشورهای اطراف رو میتونن تشریف ببرن و کارها رو اونجا انجام بدن، ولی خودشون، حضورشون اینجا لازم نیست. مالکیت و سندی هم که صادر میشه به اسم خودشون هست و در نتیجه تکلیف کار از این بابت بسیار بسیار روشنه
و خونه ای که میخرن میتونن اجاره بدن، اما اجارهش اگر قصه خونشو در نیاره، بیشتر در نیاره، کمتر نخواهد.
الان به صورتی است که در حقیقت مخصوصا با داون پیمنت 40% یا 50% حتما قسط کمتر از اجاره است.
به اضافه اینکه افزایش قیمت سالیانه خونه یا هر سال، هر چند سالی که میخوان نگه دارن مربوط میشه، متعلق به خریداره.
بله.
بانک هیچ نفع و استفاده در این مورد نخواهد.
بله، به هر حال یه بدهی است بر مبنای کلاترال و یه چیزی که شما در مقابلش گذاشتید و از اون که 40-50% داون پیمنت پرداختید، خاطر بانک هم از این بابت آسوده است که پول خودش رو همیشه میتونه وصول کنه. علتش هم اینه که افزایش قیمت‌ها در شرایط کنونی کاملا خاطر اونا رو آسوده میکنه و به همین جاست که این فرصتی میده که بانک خاطرش آسوده، شما هم همینطور. همینطور هم که اشاره کردید، فرض کنید اگر با 50% داون پیمنت هم باشه، وقتی فقط 50% قیمت خونه شما بالا میره، پولی که شما گذاشتید دو برابر شده، یعنی شما 100% سود رو بردید، در حالی که از خانه اگر خواستید استفاده هم کردید.
به اعتبار دیگه واسه بخوام آقای دکتر، من حرفتون قطع میکنم، دوستایی هستن که میخوان یه منزلی خریداری بکنن و چون ممکن از این برنامه اطلاع نداشته باشن، تمام پولو 500,000 دلار، 1,000,000 دلار، 200,000 دلار نقد پرداخت میکنن.
بله.
که این خونه خریداری کنن. اینا با همین مقدار پول میتونن به جای یه خونه دو تا خونه بخرن.
یا یه خونه با دو برابر قیمت بخرن. بنابراین کاملا ممکن. بسیار سپاسگزارم جناب نظام نژاد. ما اطلاعیه شما رو، واقعا اطلاعیه است رو، در خصوص تماس با شما داریم. همون تلفن 310-775-2131، بنده حفظ شدم یاد گرفتم، 775-2131 میتونن با شما تماس بگیرن و هرچه زودتر هم یه فرصتی رو خواهیم داشت، هم برای گفتگو، هم برای یه سمینار و کنفرانسی.
البته همکارای دیگه این هستن که در این کار از من اطلاعاتشون بیشتره، هر
لازم شد ازش استفاده میکنید. ما چون به پایان وقتمون رسیدیم،
خیلی خوشحال شدم. من از تبریک مجدد خدمت شما تمام شنوندگانتون دارم.
آنچه رو که فرمودید به عنوان آگاهی که برای من همیشه به عنوان هدیه‌ای هست، ازتون خواهش کردم، تشکر، سپاسگزارم که اومدید و یه فرصتی دادید که در یه چنین روز یه چنین هدیه‌ای رو ما برای دوستان داشته باشیم. خیلی. اگر حتی یک نفر از هموطنان و همزبانان خوب عزیز ما از این پروژه بهره میگیرن، باعث خوشحالی ماست و خرسندم که همچی اتفاق افتاده. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
WZ FM HD3 Los Angeles.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و استیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت